اخبار اقتصادی روز با آنجلو طالبی از کمپانی بیورلی هیلز فاینانشل پلانرز، ای رجیسترد اینوستمنت ادوایزر.
با درود و سلام، صبح بخیر به همه شنوندگان خوب رادیو همراه. آنجلو طالبی هستم، سرتیفاید فاینانشل پلانر، و خلاصه اخبار رو به خدمتتون عرض می‌کنم. به نظر میاد که این بازار امروز خیلی آرام هست و نمیخواد با ریسک وارد آخر هفته بشه، بعد از اینکه چند روز متوالی بالاترین قیمت‌های تاریخش رو زد. همچنین چشمانش به قیمت نفت و احتمال بالا بردن بهره‌ها توسط بانک مرکزی میباشد، چون وقتی که دیروز یا پریروز چهارشنبه بژبوک اومد بیرون، نشون داد که چند تا از رؤسای بانک مرکزی تمایل به بالا بردن بهره ها دارن و این یه مقدار باعث نروس شدن بازار شد و به این فکر کرد که شاید بهتر استفاده رو امروز برداره. در حاضر داو جونز 38 واحد پایین 18559، S&P 500 4 واحد پایین 2182، ولی نزدک بالاست 5 واحد 5245. آلمان به طور کل تقریبا 0.1 تا 0.2% پایین. آسیا بازار مخلوطی داره، نفت 13 سنت پایین 48.09 دلار، ولی نفت شیرین رفت بالای 50 دلار، 50.42 دلار. امروز چند نفر آنالیست فکر کردن که نفت حتی تا 60 دلار هم میتونه برسه. طلا 9 دلار پایین 1348، نقره 38 سنت پایین 19.35 دلار، نقره بالای 20 دلار پایین 20 دلار خیلی اونجا داره گردش میکنه. بهرهای 10 ساله تقریبا به 1.6% دارن میرسن. ما میبینی که خیلی از این باندها دارن فروخته میشن. یورو 1.13 دلار، ولی بریتیش پاوند 1.30 دلار میباشد. دوستان عزیز، برای ایده این روز، اگر یک زن شوهر 75 ساله و 70 ساله حسابی است که اگر تقریبا 200 هزار دلار توش بگذارن، اگر به خانه سالمندان باید برن و احتیاج به نرسینگ یا خونه باشن، احتیاج به نرسینگ و مواظبت داشته باشن، 7 هزار در ماه به هر کدومشون، بله به هر کدومشون، یعنی مجموع 14 هزار دلار در ماه میتونه بپردازن اگر این زن و شوهر احتیاج داشته باشن که به خانه سالمندان برن. البته درش دث بنفیت و کش ولیو هم هست، ولی بهترینش این لانگ ترم کیر و مواظبت از شما و همسرتون اگه 75 به 70 هستین و یه جوانتر هم هستی که مطمئنان ارزانتر هم هست. و اطلاعات بیشتر به دفتر ما 310-259-310-205-9000 زنگ بزنید. آنجلو طالبی هستم، براتون روز خوبی آرزو میکنم و ساعت 10:40 امروز در خدمتون خواهم بود که بیشتر تجربه تعریف کنیم. خیلی متشکرم. بابای
KSWD FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
خیلی خوشحالم که میتونم مجدد باهاتون صحبت کنم. آیدا شما تقریبا یه ماه پیش با نامزدم با شما تماس گرفته بودیم، یه سری مشکلاتی داشتیم که حالا اون مشکلات خدمتتون گفتیم و شما موقع گفتیم که باید به روانشناس مراجعه کنیم. خب ما مراجعه هم کردیم.
ببخشید منو اگر میشه بلندتر صحبت کنید چون صداتون کمی آهسته است عزیز.
ببخشید من سعی میکنم که بهتر بشه.
مرسی.
الان بهتر شده؟
خیلی بهتر شد، ممنونم.
خواهش میکنم. ما یه ماه پیش با هاتون تماس گرفتیم و صحبت کردیم با هاتون. حالا مشکلاتی داشتیم، با هم دیگه مشکل نداشتیم، خودمون به صورت انفرادی مسائل داشتیم که خود شما گفتیم که به روانشناس مراجعه کنیم و ما هم رفتیم. الان تقریبا توی یه ماه سه دور با اون روانشناس کار کردیم که حالا گویا یکی از همکاران شما بودن تو آمریکا، حالا بعدا اگر شما طرفی نصفشون میدن. بعدش حالا یه سوال دیدیم داشتیم خدمتتون، حالا یه مشورت.
صدا دوباره برگشت به حالت قبلی عزیزا.
ببخشید من دوباره گوشی رو دور کردم. خدمتتون عرض کنم که اون موقع من مسئله‌ای که داشتم این بود که به دلیل یه سری مشکلات نتونستم درسمو تموم کنم. لیسانس مکانیک بودم و حالا اون موقع به خاطر یه سری مسائل پزشکی و اینا که اول ترم برام پیش اومد و یه سری مشکلات خجالت و حالت اضطراب و اینا که داشتم، متاسفانه نتونستم توی دانشگاه موفق باشم و حالا خودم فکر میکنم الان که یه مقدار اهمیت اون درس برام کم بوده، یا یعنی مثلا با اینکه علاقه داشتم به مکانیکم ولی شاید اون موقع درس اونقدر برام توی اولویت بالایی نبوده، ولی خب الان که دارم فکر میکنم میخوام که دوباره اون درس رو ادامه بدم. حالا میخواستم از شما یه سوال بپرسم.
بفرمایید.
من تقریبا ما یه 7 ماه دیگه میخوایم ازدواج کنیم با هم و توی یه خونه بریم، ولی یه تصمیمی که گرفتیم از چند وقت پیش هم نامزدم به من میگفت که ما قصد رفتن داشته باشیم از ایران، حالا تلاش کنیم برای اینکه بریم آمریکا اپلای کنیم. من میخواستم ازتون بپرسم که این درست که من میتونم مجدد مکانیک رو شروع کنم به خوندن؟ یه سری واحده ای که از قبل پاس کرده بودم و میتونم احتمالا بیارم معادل سازی کنم مجدد و تقریبا نیازی نیست مجدد اونا رو پاس کنم. تقریبا یه 2 سال و نیم طول میکشه برای اینکه من میخوام معدلم هم بالا بیارم و حالا روی زبانمون کار کنیم.
نه من نفهمیدم شما کجا میخواید ادامه تحصیل بدید؟
برای آمریکا.
در آمریکا که با اون درسایی که خوندید معمولا در حد زیر لیسانس کاری ندارن عزیز.
نه میخوام دوباره من هم نام
زدم
الان فوق لیسانس
حقوق. نه بحث و مخلوط نکنید، من راجع به شما حرف. شما کجا می نه صبر کنید، شما میخواید برگردید بر ایران درستون تموم کنید یا میخواید بیاید آمریکا ادامه بدید؟
نه من توی این 2 سال و نیم میخوام تو ایران درس تموم کنم.
بسیار.
توی این 2 سال و نیم میخوام معدلمو بالا بیارم تا الان واقعا این نتیجه رسیدم که خیلی اهمیت داره، واقعا به اون درسم علاقه دارم. چون من یه بارم برای کنکور کارشناسی ارشد برای فوق لیسانس امتحان دادم و خیلی نتیجه امتحانم خوب بود، چون حدود 9 ماه با نامزدم با هم دیگه درس خوندیم و از اونجا متوجه شدم که من اگه بخوام بخونم میتونم نتیجه بگیرم.
خب حالا پرسش چی عزیز؟
بله
من حقیقتش هنوز نمیدونم. بیا حاشیه نرید عزیز. شما میخواید برگردید دانشگاه در ایران، 2 سال و نیم طول میکشه تا لیسانستون رو در رشته مهندسی مکانیک بگیرید، درسته؟
بله.
خب حالا بعدش؟
بعدش تو همین 2 سال و نیم هم میخوام زبانم رو قوی کنم و بعد طبق تحقیقاتی که الان کردم اگه معدلم رو بالا بیارم و اگه زبان تافل و جیاریم رو خوب بتونم بدم میتونم که دانشگاه را به خوبی تو آمریکا اپلای کنم برای
مدرسه. اگر همه این کارا رو انجام بدید کاملا این کار شدنی عزیز، درسته؟
بله. حالا میخوام ببینم این مسئله نداره، چون ما تقریبا یه 6 ماه دیگه میخوایم ازدواج بکنیم و زیر یه سقف البته مبلغی هستش که ما بتونیم با اون زندگی رو بچرخونیم.
ببینید عزیز، شما یه پرسشی میکنید که خود شما و فقط خود شما میتونید جواب بدید. شما اگر با برنامه‌ای که دارید و اون چی که هست روزی 6 ساعت تا 8 ساعت رو بگذارید برای درس خوندنتون و امتحان GRE و TOEFL و یعنی یه ترکیبی از اینا با توجه به نظمی که باید داشته باشه، احتمالاً تا یه دو سال و نیم آینده میتونید به همه اونا برسید. و همطور هم که من مشخص بهتون جواب دادم، اگر TOEFL رو بگذرونید، اگر نمره GRE تون خوب باشه، اگر درستون و معدلتون نسبتاً حتی خوب باشه، چون شاید اونقدر مهم نیست، بنابراین احتمال این که بتونید در فوق لیسانس در یه دانشگاه خوبی اینجا پذیرش بگیرید بسیار بسیار زیاده.
درسته. بله آقای دکتر، من چون الان 25 سالم هست، یه ذره نظر سنی هم حالت نگرانی دارم، از این بابا نگران نباشید.
نه به هیچ وجه. اولا شما با بالا رفتن سنتون تا 40 سال تواناییاتون کمتر نمیشه که بیشتر میشه. دوم، در یه جای مانند امریکا موضوع سن به یک اعتبار با توجه به ترکیبی که جمعیت و درس خوندن آدم ها داره اصلا مطرح نیست. یعنی اگر شما در ایران وقتی برید دوره لیسانس 80-90 درصد بچه ها اگر سال دومن 19-20 سالشونه، در امریکا 40 درصد هم نیست یا 50 درصد هم نیست، بسته به اینکه کجای امریکا هستید. 50 درصد ممکنه 30 ساله و 40 ساله و 50 ساله باشن.
برای دوسته که من الان تمام خیلی این برنامه شما رو گوش میدم، یه ذره حالت نگرانی دارم که حالت دو حسی نداشته باشم، چون اون موقع اصلا حوصله درس خوندن نداشتم، یعنی اصلا اهمیت نمیدادم بهش. ولی الان چند وقتی هست که البته خب با راهنمایی های نامزدم هم بوده که الان انقدر به اهمیت این پی بردم.
به هر حال ببینید عزیز، شما درباره آنچه که هستی که البته بسیار مرتبطه در بسیاری زمین‌ها با آنچه که بودید، میتونید یک نظری داشته باشید واقع بینانه که دو سال و نیم دیگر کجا هستید. اگر نظرتون تا حدودی واقع بینانه است راجع به آنچه که همکنون هستید که به مقدار زیادی مرتبطه با آنچه که بودید، تکلیف آینده روشن. ولی بیاد فرض رو بر این بگیریم که مثلا علت عدم علاقه شما به درس خوندن برمیگشته به کمبود توجه و تمرکزتون، یعنی attention deficit disorder داشتید که آسیب مغزیه و به جای اینکه با پاتون را برید، مخصوصا اگر این بیماری شدید باشه، شما باید با دستاتون را میرفتید و بنابراین روشنه هر کسی که با دستش راه بره دیر یا زود دیگه راه نخواهد. حالا اگر مشکل شما مشکل کمبود توجه و تمرکز هست، احتمالاً یه همچی تصمیم عملی نخواهد شد، یعنی حتما عملی نخواهد شد، مگر اینکه شما مشکلی که هم بوده توجه و تمرکز از طریق دارو درمانی یا روان درمانی حل کنید. یا الان حرفایی که به من میزنید یک کمی بوی حالت شیدایی و سرخوشی منیک رو داره، یا یه زمینه هایپر اکتیویتی بیش فعالیتی رو داره، برای که با پراکندگی ذهن و تردیدها و در این حال امیدهایی که دارید، این نظر تا یه 4-5 دقیقه گفتگو، چون من سخن قبلیتون یادم نیست، یه تشخیص خیلی خیلی سریع تند حتی غیر حرفه‌ای است، ولی دارم به عنوان مثال عرض می‌کنم. بنابراین ببینید عزیز، یه زمانی است که من خودم رو میتونم ببینم که در یه نظمی در یه ترتیبی خودم رو میتونم قرار بدم، یعنی اون سه چیزی که همیشه من گفتم سلف دیسپلین، سلف کنترل، سلف منیجمنت، خودم میتونم اداره کنم، خودم میتونم کنترل کنم و میتونم انضباطی رو به خودم تحمیل کنم که من صبح باید پاشم، من تا ساعت 11 حق ندارم با کسی تماس بگیرم یا تلویزیون تماشا کنم یا رادیو بشنوم، من با درس بخونم. مثلا اگر شما یه همچین آدمی بودید یا فکر میکنید نزدیک به این هستی، یا حالا به خاطر اینکه بسیار احتیاجتون به اوج رسیده و موضوع براتون مسئله جدی و حیاتی شده، اگر همچنین نبودید میتونید چنین بشید، خب شما موفق خواهید بود. در غیر این صورت نه عزیز، در غیر این صورت یه آرزوه یا یک امیده، حتی تبدیل به هدف نشده و تازه برای این هدف استراتژی مشخص نشده. به همین جهت است که من اونا رو نمیدونم. این چیزیست که یک کسی با شناخت از شما و یا خود شما درباره خودتون میدونید. فرض کنید اگر یه آدمی مثل من که از سن مثلا 14 سالگی کتاب خونده، این که میگم کتاب خونده یعنی کتاب خونده، یعنی برخی از اوقات 80-90 درصد اوقات فراغتش رو غیر از ورزش بوده و روابط اجتماعی که مبتنی بر آگاهی بوده، نه وقت تلف کردن مهمونی و پارتی. 80% عمرش کتاب خونده. من به راحتی وقتی آمدم امریکا با وجودی که 2 فوق لیسانس اقتصاد و روانشناسی داشتم، اینجا برای دکترای جامعه شناسی به طنزم گفتم از 8 صبح امروز تا 2 بعد از ظهر فردا که 30 ساعت بود، یعنی در 24 ساعت 30 ساعت درس میخونم. مشکلی برای نشم الانم ندارم. شما الان منو بنشونی بگید که 15 ساعت بشین کتاب بخون. البته مشکل چشممو دارم، حالا اون به کنار، ولی اگر این مشکل رو نمی داشتم یا قبل از این که این مشکل رو پیدا کنم، من اصلا مسئله نداشتم که بشتم دو روز خونه یا چارجر کتاب رو تموم کنم. اما یه زمانی من در تمام عمرم پشت سر هم 2 ساعت درس نخوندم یا کتاب نخوندم. خب این تغییر به این حال دوم یه مقدار جای گفتگو داره که آیا به صورت یک احتیاجی که به انگیزه و هدف و داشتن استراتژی و آغاز و پایان کار داره انجام میشه، یا اینکه آرزوی منم که منم بتونم روزی 10 ساعت درس بخونم و کتاب بخونم. خب اون دومی از 100 نفر 95 نفرش نمیشه، مگر اینکه این ترغیب بشه.
تقریبا اون تجربه رو داشتم من برای حالا اون موقع، من چون از محیط مایفیشم بهتون گفته بودم، حالا یادتون میاد من مایفیش گفتم که من به خاطر از اون دانشگاه یه مقدار حالت بدی پیدا کرده بودم نتونستم، ولی نه من تقریبا یه حالت 7 ماه تقریبا روزی همون 10 ساعت برای کارشناسی ارشدم خوندم، ولی چون نتونستم درس لیسانسمو تموم کنم متاسفانه نتونستم.
خب ببین عزیزم، من دو تا اشکال دارم به این حرف. اشکال اول من این است کسی که هنوز لیسانس رو نگرفته 2 سال باید بخون تا لیسانس بگه، برای چی رفته درس کارشناسی ارشد کنی بره تو کنکور اونجا شرکت؟
واحدی که مونده بود کم بود، متاسفانه اصلا نتونستم دیگه تو اون دانشگاه برم. یعنی من یک وقتی درسم رو برای کنکور کارشناسی ارشد خوندم، من 2 ترم فرصت داشتم که لیسانسم رو تموم کنم و میتونستم از سال بعدش که قبول شدم برای اون کنکور باید کارشناسی ارشد
بشم، ولی متاسفانه
نتونستم.
حالا دومیش عزیزم، مسئله من این است که شاید شما یه زمینه 2 قطبی داشته باشید، اونا نمیدونم، لطفا با روانشناستون چک کنید که منیک دیپرشن نباشه. چون در حالت منیک، در حالت شیدایی و سرخوشی، من خوشبینم، مثبتم، امیدوارم، پر انرژیم، کاملا هدفیابم، دست به ریسک و خطر میزنم، مانورهای مختلف میکنم. ولی اگر این یه دوره میاد بعد یک مرتبه این هواپیمایی که اوج گرفته با اون سرعت میره سقوط میکنه، ما با یه مشکل دیگه رو برسیم. من نمیدونم روانشناس شما توی 3 جلسه میتونه تشخیص بده و باید میداد که آیا منیک دیپرشن حالت 2 قطبی رو شما دارید یا ندارید. این سوال منو جواب بدید، بعدم بریم پیام ها رو. آیا به شما همچی حرفی زده یا نزده؟
نه.
اوکی، روی خط باشید ببینیم که الان صحبت شما یا دوستتون نامزدتون با من چیه. روی خط باشید، چنگ ارجمند با ما باشید.
اگر می‌خواهید بدانید که چه عواملی باعث حرکت پرنوسان بازار به طور کل و به خصوص بازار سهام می‌شوند، اگر می‌خواهید بدانید که چگونه برنامه‌های بازنشستگی خود را تنظیم کنید که در دوران بازنشستگی با آرامش و با آسایش خیال زندگی کنید، اگر می‌خواهید مالیات خود را به طور قابل توجه و قانونی کاهش دهید، اگر می‌خواهید دارایی خود را با کمترین مشکل و مالیات و عزیزان خود منتقل کنید، به برنامه روی خط پول در روزهای چهارشنبه و جمعه هر هفته ساعت 10:40 صبح توجه بفرمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ما با Beverly Hills Financial Planners, a registered investment advisor, تماس بگیرید. تلفن تماس 310-205-9000 310-205-9000.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار، تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی میباشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من، مهنوش یزدانیار، در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشن چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
من که فقط مدیکال دارم چی؟
نو پرابلم. مدیکال، مدیکر، پی پی او. دکتر رامتین مسعودی.
مطب های دکتر رامتین مسعودی، انسینو، بیورلی هیلز، ایروان و سندیگو. پکیج های ویژه این ماه با تخفیف های ویژه 30% 310-855-71-71 310-855-71-71.
برای آلتراپی
اونم دکتر رامتین مسعودی.
درد را درمان کنین، نه همراهی. پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی از پیشرفته ترین مراکز درمانی برای درمان و کنترل درد در آمریکا، با حضور پزشکان مجرب دارای فوق تخصص در پین منیجمنت با 20 سال تجربه. دکتر افشین گرایلی، دکتر مایکل شهبازیان، دکتر شهریار موسوی و دکتر سکات سمال. دردهای مزمن و حاد گردن، شانه، پشت، کمر، زانو و سایر نقاط بدن را برای همیشه درمان و یا کنترل کنید. با قبول تمامی بیمه ها از جمله مدیکر، پی پی او و اچ ام او. مرکز درمان درد پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی در 6 منطقه لگونا هیلز، میشن ویهو، ایرواین، فانتین ولی، اورنج و سن کلمنت. تلفن 949-297-38-38 949-297-38-38. برای صحبت به زبان فارسی بعد از تماس گزینه 3 را انتخاب کنید. درد را درمان کنید، نه همراهی.
شیرین جون، کجایی؟ قربونت برم. بیا چند تا از بچه ها رو دعوت کردم شام امشب دور هم باشیم.
ایوا، من که آمادگی ندارم. تو هم همینطور بی خبر مهمون دعوت میکنی؟
بچه شدی؟ آمادگی نمیخواد. همین الان یه زنگ بزن پانتا، خودش میاد یه میز مفصل میچینه، پذیرایی میکنه، جمع میکنه. ما دو نفرم امشب مهمونشیم.
پانتا؟ او پانتا، همون خانمیه که انیورسری دختر خالمو کیترینگ کرد. عجب پذیرایی عالی بود.
وای، اون مرصع پلوش هنوز مزهش زیر زبونمه. پس تا دیر نشده زنگ بزن.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته میشود. اسپشال این ماه دسر رایگان همراه با اوردر بالای 20 نفر. 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
ممنون آقای دکتر.
جان
آقای دکتر، من چجوری مطمئن بشم که این حالت سرخوشی و دوغاتی نیستش و من تو واقعا خیلی دارم تحقیق میکنم روش، خیلی دارم روش کار میکنم که ببینم میشه یا نه.
نه ببین عزیز، نرو باز رفتی این حاشیات، من نگران میکنه. یک، من سیدی افسردگیمو تو ایران دارم، تو شما تو ایران هستید، اونو بگیرید. من 14 تا 16 تا علامت، 30 تا علامت افسردگی دارم، 14 تا 16 تا علامت مرض.
من تو گوش دادم، من تقریبا 7 تاشو به صورت تقریبی داشتم.
خب همون اونا هم پس میره زیر سوال، یعنی ممکنه هایپومانیک باشه، یعنی منیک نباشه ولی نوع خفیفش باشه، و این اون موضوعه. و من میگم که این کار دومم کار تشخیص تو قرار نیست، تشخیص من است که تو قرار خودم تشخیص بدم که مشکل قلبم چیه. من میرم پلو دکتر متخصص. من میگم که اگر روانشناس خوبی رفتی که نام نمیخوام ببری، ای دوستانی هستن که مثلا من معرفی کردم، اگر رفتی اونجا خب اونا رو میتونی ازشون بخوای که یه همچی حرفی به من زدن، یا بهشون بگی که فلانی باز یه صحبت 2-3 دقیقه این رو به عنوان چیزی که من باید چک کنم از من خواستم بهتون بگم. چون اون اگر باشه، ما مشکلمون چیز دیگری است. یعنی اون مثل آدم خوابی است که جواب سوالو نمیده، حرف نمیزنه، محل نمیزنه. وقتی بیدار میشه جواب سوالو میده، اعتراض به هر حال اعتنایی هم به حرفای دوربرش میکنه. بنابراین من نمیخوام تو خواب و بیداری بری درباره روز زندگیت. یا مثلا سه ماه خواب باشی دو ماه بیدار باشی، این کار نمیکنه عزیز. اول باید مشکل بیدار بودن همیشگی رو در ایام روز فراهم کرد. یعنی یه فرض رو بر این بگیریم، این موضوع اول، شما فرض کن ADHD داری، Attention Deficit Hyperactivity Disorder داری، یا حالت Manic Depression داری، شیدایی و سرخوشی رو با افسردگی داری، اینا باید اول معالجه بشن. مثل مثال همیشه، پای من شکسته، اول باید پامو درست کنم بعد برم فوتبال. این که با پای شکسته برم حالا بگم امروز بازی نکنیم یا بیاد با دست بازی کنیم فوتبال رو، دیگه اسمش فوتبال نیست، اون کار شدنی نیست، معنایی هم نداره، یه نوع بازیه و یا بهانه است و یا خودفریبی و دیگر فریبی. بنابراین از دکترت بخوا تشخیص بده. من اون کار رو وقتی میتونم بکنم که بتونم ساعتی با تو باشم، سوالای مشخص داشته باشم، بعدم حتی در بسیار از این موارد ماجرای چهره به چهره بودن ضروری است برای که بتونه آدم اون واقعیت رو از حال و احساس تو، از حرکت چشمت، دستت، پاد، نشستنت، برخوردت، اونا به دست بیاره که هیچوقت رو خط رادیو شدنی نیست.
پس من با ایشون کار باید بکنم تا ببینم به چه نتیجه میرسه.
Very good.
بله. حالا من نامزدم میخوام باهاتون صحبت کنم.
خواهش میکنم.
خیلی ممنون متشکرم. خیلی خوشحالم آقای دکتر.
منم همینطور عزیز.
ممنون متشکرم.
الو سلام آقای دکتر.
سلام خانم. شما این پسر رو برای چی میخوای؟ آقا این چه دوست؟ آقا این هیچ چیز دوست داشتنی نداره. چه چیزشو شما دوست داری؟
دیگه به دهن من که خیلی شیرین میاد.
خب نره دیگه، من همیشه شنیدم که میگن دیوانه چو دیوانه ببیند خوش آشاید دیگه، نه؟
بعیدم نیست واقعا.
اوکی عزیز. خب چه خبر؟
آقای دکتر من با شما صحبت کرده بودم، از بچگی مدرون گفته بودم که رابطه پدر مادرم رو دیده بودم، تعرض جنسی به هم شده بود اینها، و بعد شما به من گفتین که برم پیش روانشناس. من با یه روانشناس خانم خیلی نازنینم صحبت کردم و ایشون به من کمک کردن گذاشت بذارم کنار و من را فوق لیسانس حقوق هستم. یه رای پیش پای من گفتن که اصلا من فکرشم نمی کردم. به من گفتن که نظر در مورد تغییر رشته تحصیلی چیه و من میدونم چون من کلان از موقعی که میخواستم کنکور بدم دارم میخواستم رو جامعه شناسی یا روانشناسی یا کلن چیزایی که علاقه داشتم و مطالعه میکنم تو اون زمینه ها بود. حتی به خاطر اینکه پدرم امریکا درس خونده بودن ازشون خواستم بذارم من برم اونجا درس بخونم که گفتن نه همین ایران بمون و حقوق بخون به خاطر بازار کارش حقوق داره. و خب تا فوق لیسانس هم ادامهش دادم و سعی کردم دانشگاه خوبی هم بخونم که رشتم هم رشته حقوق عمومیه، یعنی رشته که بیشتر به مبانی خود حقوق مربوط میشه و یه مقداری میزنه تو فلسفه حقوق و اینجور چیزا به این علاقه داشتم. و الان تو فکرم این هستش که شاید بتونم برای دکترا و یا حتی دوباره مستر جامعه شناسی بخونم، چون همین الان برای پایان نامه هم که من میرم اصلا سرشو کنم میرم چی خوب هست، وقتی میرم وارد مثلا زمین های جامعه شناسی میشم که بخوام بین رشته کار کنم واقعا علاقه دارم.
بذار من ازت یه سوالی بکنم عزیز. اولا چند سالته؟ چون متاسفانه من هرچی تو ذهنم میچرخم راجع به شما غیر از این مقدار اطلاعات پراکنده بی اهمیت از نظر خودم چیزی پیدا نمی‌کنم. از نظر خودم یعنی فکر کنم اونو نمیتونم ازش استفاده کنم. الان که گفتی متوجه شدم. به من بگو چند سالته شما عزیز؟
من 24 سالم.
اوکی. ببین عزیز، من خودم یکی از درس‌های دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران که بودم جامعه شناسی حقوقی اخلاقی بود. معناش هم این هست که همونطور که اشاره کردید از اونجایی که آنچه که اسمش رشته حقوقه در حقیقت مبتنی بر روابط اجتماعی است، اصلا قانون زایده روابط اجتماعی است و میخواد نظم بده با آنچه که روابط سالمی است که در مسیر رشد فرد رو و جامعه رو قرار میده. و ضمناً چون اشاره کردی به ماجرای فلسفه حقوق، یعنی بحث اصلی و اساسی درباره نظم هست، order، و درباره عدالت justice، و اونجاست که مسئله حق یا سهم یا هر چیز دیگه مطرح میشه. اتفاقا با اون بک‌گراند شما میتونید این کارو بکنید. فقط سوال من این است که شما اگر لیسانس و فوق لیسانس حقوق دارید، آیا اونجا امتحانی رو که باید بگذرونید برای اینکه وکیل پایه‌ای که دادگستری بشید رو دادید یا ندادید؟
من میخواستم شروع کنم بخونم. من تا با روانشناس این کتاباشون خریدم و کنم آماده بودم که بخونم، اون تا با روانشناسم که صحبت کردم گفت الان نمیتونی بخونی و الان وقتش نیست، فعلا استراحت بکن، یعنی به ذهنت آروم بشه بتونی تصمیم بگیری. برای همین من هنوز نه امتحانش رو ندادم.
گاه داستان این است که اگر تو لیسانس و فوق لیسانس تو خوندی، اینجا البته میتونی به دوره فوق لیسانس و دکترا بگیری، بنابراین از اون مثلا 6 سالی که خوندی 4 سالش همچنان برات حفظ میشه، ولی خب باید بدونی که گرایش تو در جامعه شناسی ناچار میره سراغ جامعه شناسی حقوقی، یعنی تو اون زمینه هست که با توجه به اون تخصصی که داری میتونه کمک کنه، درست مثل کسی که فرض کنید اقتصاد خونده یه مقدار جامعه شناسی اقتصادیه، یا اون کسی که ممکنه مثلا رشته روانشناسی خونده باشه روانشناسی اجتماعی، یعنی سوشال سایکولوژی خواهد بود. نه، اینا به هم نزدیک هستن، البته تو رو از محیط دادگاه و اینا دور میکنه و بیشتر وارد محیط اکادمیک و علمی میکنه. اگر بخوای استاد بشی اون زمانیش که خب باید بیای و دکتراتو بگیری، من مسئله و مشکلی در اون نمیبینم، ولی همونطور که دوستت هم اشاره کرد تو دو چیز رو باید مطمئن باشی، یکی این که باید به هر حال امتحان زبان رو به خوبی بدی برای که این رشته زبان خوب میخواد، و دومی که امتحان GRE Graduate Record Examination اون باید خوب باشه برای که بتونی به یه دانشگاه خوب و معتبری بیای و یه دوره مثلا 5-6 ساله رو پشت سر بگذاری، چون گفتم به عنوان لیسانس شناخته میشی، معمولا در دانشگاه خوب به تو دکترا رو در 4 سال نمیدن، بلکه حداقل 5 یا 6 خوب که معمولا 6 و 7 برای اینکه اصولا تا نرسی به این مرحله‌ای که مرزهای دانش رو نشکنی و یک نظر تازه، اختراع تازه، اکتشاف تازه، درک تازه رو به وجود نیاری به تو دکترا نمیدن. به اینجاست که من بسیار از قد دانشوی نمیدم که 10 سال دکتراشون طول کشته، چون هنوز اون تو رشته‌ای که بودن نتونستن مواردی رو ارائه بدن که استادانش بشینن و ازش بیاموزن، چون شما وارد یه حریمی میشید. فرض کنید اگر شما به هاروارد برید یا به استنفورد برید یا به کلمبیا برید یا به برکلی برید، شما تا زمانی که از خودتون یه نظر و ایده‌ای که فراسوی دانش شناخته شده است نداشته باشید بهتون دکترا رو نمیدن، و قرار بر این است، یعنی قرار بر این است که به آنچه که در حقیقت گنجینه دانش موجود هست اضافه کنین، که آنچه که دیگران گفتن شما یاد بگیرید، چون اون برای گرفتن دکترا در دانشگاه های معتبر امریکا نیست، و بمجرد که بعدم پیشنهاد استادی رو به شما میدن به خاطر اینکه حالا میتونید راهبر و راهنمای دیگران باشید. من اشکالی در این جابجایی نمیبینم، مخصوصا اگر تو کسی هستی که حوصله سرکله زدن در دادگاه های ایران رو نداری و بعدم حقوقی که خوندی حقوق عمومیه، نه اینکه حالا وارد یه مقدار حقوق اختصاصی شده باشی، یا حتی با توجه به آنچه که در جهان هست حقوق بین‌الملل میتونی بخونی که ترکیبی است از خیلی از موارد که شاید اونقدرها به مواد قانونی و یا آنچه که به عنوان اصل ارتباط نداشته باشه، بلکه نگاه کلی و عمومی است. ولی من در اون زمینه اشکال نمی‌بینم، فقط مهم این است که همطور که گفتم هر دوی شما حاضر باشید روزی 8 ساعت 10 ساعت برای 5-6 سال بخونید عزیز، برای که اون موقع از کشم باشه، یعنی قبل از 30 سالگی هر روتاتون میتونید به جایی برسید که میخواید برسید، ولی البته شاید همسر تو یا به هر حال نامزد تو اون یک کمی کار داره، یه 2 سال بیشتر از تو هست تا برسه به اون جایی که همکنون تو هستی.
درسته. من به خاطر اینکه تصمیم آدم بوده اینکه بعد از ایران برم 100%، یعنی کاملا مطمئنم که میخوام از ایران برم و همینطور هم نامزدم، موندم که من برای اپلای کردن جامعه شناسی رو انتخاب بکنم یا همون رشته حقوق.
نه حقوق، آخرش حقوق شما اگر یه جای امریکا بخواید بگید که تقریبا به اعتبار یه
بعد دوباره
اصلا اون معنایی نداره، یعنی کسی تو رو به عنوان کسی که اینجا ببین از اینجا یه دوره 4 ساله مردم میگذرونن با رشته های مختلف، حالا برخی از رشته ها نزدیکتره، بعد یه دوره 3 ساله دانشکده حقوقه و بعد باریست که میگذرونن و وارد میشن، تو رو به عنوان لیسانس میپذیرن، ولی تو باید بری 3 سال دانشکده حقوق بگیری بشنی، یعنی اون در حقیقت تو رو تو این زمینه به یک اعتبار در وسط ولی از جهت دیگه صفر میکنه. البته اگر بخوای اینجا بخونی خب یه دوره 3 سال است که موضوع اصلی و اساسی تو زبان میشه عزیز، چون به هر حال آنچه که در دانشکده حقوق هست یه گفتگوی یا یه نوع علم مبتنی بر گفتاره بیش از هر چیز دیگه.
با خوندن آیدسا 8 ساعت مشکلی ندارم، نامزدم هم مشکلی نداشته، یعنی من برای هر دوباره که کنکور دادم همین میزان رو خوندم، بالای 6 ماه تونستم بخونم و لذت هم بردم. با این مسئله ندارم. بعد بازار کار شما فکر میکنید من جامعه شناسی اگر بخوام بخونم بعد توی محیط آکادمی؟
فقط محیط آکادمی که جای دیگه احتمالش از 100 نفر، یعنی یه جاییست که در جایگاه خودت نیستی. نه، این رشته رشته های دانشگاهی هست. جامعه شناسی رشته دانشگاهی، درست مثل خود من که وقتی در ایران بودم استاد بخش جامعه شناسی دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران بودم. اینجا که اومدم دیدم در حدی که استادان دیگه هستم من اونقدر نمیدونم و نه اون به اصطلاح کتاب و مقاله و مطلب دارم، اصلا یه دهم اونا یه صدم اونا برخی از خود نداشتم. این بود که ناچار و ضمناً فوق لیسانس اقتصاد و روانشناسی منم به درد نمیخورد جامعه شناسی، همینطور این بود که رفتم فوق لیسانس سوم گرفتم مریج فامیلی چایلد کانسلینگ و بعدن به عنوان در حقیقت MFT لایسنس مریج فامیلی تراپیست وارد حریم سایکوتراپی شدم. در حقیقت من کار تخصص اصلیم جامعه شناسی، یعنی بالاترین مدرکی دارم جامعه شناسی، دکترای من جامعه شناسیه، من دکترای روانشناسی هم، من فوق لیسانس روانشناسی دارم، فوق لیسانس مریج فامیلی چایلد کانسلینگ دارم از امریکا، فوق لیسانس اقتصاد از دانشگاه تهران دارم. به همین جاست که با اقتصاد آشنا هستم. تازه یه مقدارم آگاهی من تو زمینهای فلسفی و مذهبی، یعنی به اندازه کافی این کتابا رو هم در حدی که بچه‌ها مدرک باش میگیرن رو خوندم. ولی درسته که رو خط رادیو الان ترکیب همه ایناست و شاید به دلیل نوع پرسش‌ها من وارد حریم روانشناسی بیشتر از جامعه شناسی میشم، ولی به هر حال این ترکیب روانشناسی جامعه شناسی اقتصاد و خانواده یا پرورش تعلیم تربیت کودکان مجموعه شدم و به همین جهت است که خیلی راحت به خودم این اجازه رو میدم که بگم به پرسش‌های روانی و اجتماعی خانوادگی شما یا پرورش و تعلیم تربیت پاسخ میدم، برای که تو هر کدوم از اینا حداقل یه مدرک محدودی دارم. مهم اینه که بعدم خودت باش چیکار بکنی عزیز. ولی شما اگر بیای اینجا دکترای جامعه شناسی بگیری احتمالاً کاری به این راحتی‌ها پیدا نمی‌کنی و کاری پیدا کنی با یه درآمدی که خیلی از اوقات با یه لیسانس آدم بیشتر میتونه تو امریکا داشته باشه. به همین جاست که برخی از رشته‌ها فقط نوع عالیش مورد قبوله. مثلا خواننده، شما هزاران نفر آدم دارید که صدای خوب دارن، ولی از وسط این هزاران 10 تاشون خوب میشن و 2 تاشون یا 3 تاشون میدرخشن، نتیجتاً 3 در هزاره. در حالی که شما اگر مهندس بشید یا اگر پزشک بشید یا دندانپزشک بشید شما 95 در هزار خواهید بود، مورد استثنایی رو بذارید کنار، یا 950 در هزار خواهید بود، جایی نداره که شما نگران باشید. به همین جاست که تو این گونه موارد باید ببینید دو برنامه چیه. اگه میخواید برگردید ایران احتمالاً جامعه شناسی برای شما بهتر. اگه میخواید بمونید امریکا احتمالاً اگر انگلیسیتون خوب باشه برید تو کار حقوق همون رو ادامه بدید براتون بهتره، بسته به بعد محل زندگی.
من میخوام امریکا بمونم.
خیلی خوب، ما که اینجا شما رو نگه نمیداریم، ولی به هر حال اگر خواستید بمونید یه فکری براتون میکنیم. به هر حال به نظر من اگر این هست، شاید اگر رشته حقوق دوست داری میتونی اون حقوق رو بخونی و یا به هر حال تو این زمینه مقدار اطلاعاتی بیشتری کسب کنی، ولی فقط اشکال کار رشته حقوق اینه که در سال اولش یه ذره بار سنگینی داری، مثلا وقتی مشکل زبان باشه. ولی اگر سابقه و ذهنیتی داری، یعنی اون شم حقوقی رو و اون نگاه استدلالی عقلی منطقی رو داشته باشی، نه میتونی امتحانا رو بگذرونی، بعد این کارا در چه زمینه‌ای میخوای بیشتر کار کنی انتخاب یا موضوع بعدی خواهد. به هر حال برای هر دوتون آرزوی بهترین ها دارم. خوشحال شدم که باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنونم
ایده. خدا نگهدار.
خدا حفظتون.
چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
بهره وام منزل
بسیار کم.
بازار ریل استیت در جنوب کالیفرنیا
خیلی شلوغ. آژانس درجه یک ریل استیت در آمریکا.
Coldwell Banker.
تیم همراه با شما برای خرید یا فروش املاک مسکونی یا تجاری.
سوزی خاتمی و سام شرف‌شاهی. 310-499-8420.
310-499-8420. عضو صفحش.
License number 019-77272 and 019-85362.
الو الو ندا.
الو جانم صدا میاد؟
آره چرا من سرسداست؟
وای نگو، الان یه ساعت تو ترافیکیم، بچه هم خسته شدن دیگه.
کجا داری میری حالا؟
میرم فروشگاه ایرونی خرید کنم.
عزیز از کار خیرت میکنم، چرا آنلاین نمیخری؟
چی؟
میگم تو این دوره زمانه کی تلک تلک رانندگی میکنه بره خرید، چرا آنلاین نمیخری؟
آخه عزیز دلم آنلاین اون سنگک داره، لیموشیرین داره یا لواشک، کتاب که نمیخوام بخرم.
عزیز بس تو عمیق و سنگین نکن، همه چیزایی که تو فروشگاه ایرانی هست به اضافه کل چیزای دیگه که تو فروشگاه ایرانی نیست و میتونی از وبسایت persianbasket.com بخری.
یعنی چی جوری؟
خیلی ساده، برو وبسایت persianbasket.com، هر چی میخوای اوردر بده تا بفرستن دم خونت، دیگه نه خودتو نه بچه‌ها رو تو این خیابونا اذیت نکن.
persianbasket.com در سراسر آمریکا و کانادا.
بگیری پرونده املاک و مستغلات مصادره شده خود را به امیر ادبخواه و کارشناسان حقوقی او بسپارید. امیر ادبخواه و تیم وکلای خوشنام او در ایران با استفاده از نفوذ و موقعیت ویژه خود در داخل کشور، املاک مصادره شده تحت هر عنوان را آزاد و به صاحبان اصلی آنها برمیگرداند. توجه کنید تا پایان کار هیچ وجهی دریافت نمی شود. 949-656-48-99 949-656-48-99 دفتر در میشن ویهو، اورنج کانتی، جنب میشن رنج مارکت. خدمات دیگر: انجام کلیه امور مربوط به مهاجرت، تنظیم وکالتنامه رسمی جهت انجام امور قانونی و حقوقی، اخذ شناسنامه، کارت ملی و گذرنامه، ترجمه مدارک از فارسی به انگلیسی و بالعکس، اخذ گواهی انحصار وراثت و تنظیم گواهی حیات جهت مراجع دولتی در ایران. 949-656-48-99
در سفر به ایران با خرید بلیط از سیروس تراول از تمام مزایای شرکت هواپیمایی امارات بهره‌مند شدید. همراه داشتن 3 چمدان، تغییر تاریخ برگشت بلیط بدون جریمه، برای اولین بار تماشای رایگان فیلم‌های ایرانی در داخل هواپیما و قیمت‌های ویژه برای استفاده از سالن تشریفات فرودگاه. 1-800-332-97-87 1-800-332-97-87 سیروس تراول مزایای ویژه استفاده از هواپیمای امارات را یک جا به شما تقدیم می کند. cirustravel.com
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی می رسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم. به دلیل سفر 5 شب و 5 روزه‌ای که روزی که از شنبه 3 سپتامبر تا 5 شنبه 8 سپتامبر از منطقه نیوجرسی نیویورک برای برمودا داریم، افتخار این دارم که روز جمعه 2 سپتامبر در اتلانتا 2 کنفرانس 3 تا 6 و 7 تا 10 شب داشته باشم. روز 5 شنبه 8 سپتامبر در نیویورک در گریت نک، در اینت گریت نک هتل 2 کنفرانس 3 تا 6 و 7 تا 10 شب داشته باشم. روز جمعه و شنبه 9 و 10 سپتامبر در هیوستون 4 کنفرانس همچنین 3 تا 6 7 تا 10 خواهم داشت در کراون پلازا هتل که دوست عزیز ایرانی مالک و مدیریت اون هستند و نهایت لطف و محبت رو در دفعه گذشته من داشتن و یا دفعات گذشته. و روز یک شنبه 11 سپتامبر در دنور خواهم بود و در دانشگاه یونیورسیتی آف کلرادو دنور 2 کنفرانس خواهم داشت، با این تفاوت که ساعتش 2 تا 5 و 6 تا 9 شب. آگاهی های بیشتر میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید. کارت ورودی در محله همه کنفرانس ها خواهد بود و ضمن کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس از سه‌شنبه 13 سپتامبر در لس آنجلس در المپیک کلکشن از ساعت 7 تا 10 شب آغاز شده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. با شنونده گرامی بعدی گفتگو خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
اول خیلی تشکر میکنم از برنامه خیلی خوبتون، و خیلی دوستتون داریم. من میخواستم یه جزء کوچیکی از داستان زندگیمو براتون تعریف کنم و فکر میکنم شما با کتککاری شروع میکنیم با من. من 27 سالمه و از اروپا تماس میگیرم. دانشجو هستم و 9 ساله که توی یه رابطه هستم.
بخش از چه مدتی اروپا هستی عزیز؟
حدودا 12 ساله.
اون وقت تو این اروپا هستی چه خوندی، چه میکنی؟
من دانشجوی پزشکی هستم ولی سال چهارم هستم و هنوز تموم
نشدم،
به خاطر اینکه به خاطر زبان و اینا خیلی عقب افتادم و
معمولا در چه مدتی دیگه تموم میکنی که به عنوان پزشک میتونی کار کنی عزیز؟
حدود 3 سال دیگه اگه همه چیز خوب پیش بره. بعد من 9 سال توی رابطه هستم و بعد از اون، بعد از 3 سال رابطه که با هم داشتیم، ما یه صورت نامزدی خانوادگی کردیم و با هم زندگی میکنیم. همسر من یا نامزد من خیلی پسر خوبیه، خیلی پسر احساس مسئولیت پذیره و فکر میکنم خیلی شانس بزرگی توی زندگی من بوده.
چند سالشونه؟ ببخش، چند سالشه؟ چه میکنه؟
29 سالشونه.
چه میکنه؟
29 سالشونه و شغلشون آزاده. بله. و مشکلی که من با ایشون دارم اینه که آقای دکتر، من توی چند سال اخیر با اینکه خیلی ایشون برام مهمه ولی هیچ حسی بهشون ندارم. یعنی یه حس، یعنی خیلی بی‌تفاوت شده برام یه جوری. یعنی اصلا دیگه نمیدونم این یه چیز طبیعیه بعد از 10 سال رابطه.
به هیچ وجه.
اینطور شده بود که من متاسفانه، یعنی چند ماه پیش حتی تصمیم به جدایی گرفتم، به خاطر اینکه احساس میکردم با این من ناخودآگاه یه جوری مردای دیگه برام جذاب شده بودن و من خیلی میترسیدم که بهشون خیانت کنم و به خاطر همین با ایشون تموم کردم. من نمیدونستم که این کار درسته یا نه و من با یه آقای دیگه وارد رابطه شدم توی اون مدت و ایشون یکی از دوستای دانشگاه من بودن که خیلی ادعا میکردن منو دوست دارم و ما چند سالی بود که همدیگر رو میشناختیم و ایشون شروع کردن بعد از اینکه من تموم کردم بانم زدم به من احساس علاقه کنن و اینکه بگن خیلی منو دوست دارم و منم خیلی سادگی کردم و به ایشون خیلی اطمینان کردم و ما متاسفانه با هم رابطه جنسی هم داشتیم و این رابطه جنسی چون که من با هیچ کسی قبل از من دارم اصلا توی رابطه نبودم، برام یه چیز خیلی جدیدی بود و خیلی برام جذاب‌تر بود از رابطه جنسی با نامزدم. و بعد از اون من متوجه شدم که ایشون به من خیانت کرده و بعد از 4 ماه رابطه رو تموم کردم با ایشون و بعد از اون به پشیمونی خیلی شدیدی رسیدم که چون که نامزد من واقعا مرد خیلی مورد اطمینانی بود و خیلی راستی، خیلی احساس مسئولیت پذیر و من فهمیدم که شاید من زود تصمیم گرفتم که جدا شدم و دوباره برگشتم به ایشون و ایشون هم خیلی منو دوست دارن و خیلی منو پذیرفتن با همه این وجود و حاضرن همه کاری برای من بکنن. ولی الان مشکلی که من با ایشون دارم، ما پیش روانشناس هم رفتیم و خیلی از مشکلاتمون رو حل کردیم، با هم دیگه رفتیم اونجا، ولی تنها مشکلی که من الان دارم ایشون هیچ جذابیتی برای من ندارم و من نمیدونم چی کار باید بکنم.
سب کنیم. من وقتی میرم رستوران میخوام غذا بخورم، نمیخوام کفش بخرم. وقتی میرم کفاشی میخوام کفش بخرم، نمیخوام غذا بخورم. ماجرای ارتباط میان دو تا آدم کاملا به اون زمینه جلب و جذب، فیزیکال و سکشوال، هم فیزیکی هم جنسی، کاملا مرتبطه. آدم نمیره ازدواج بکنه چون یه عالم خوبیه. خوبی که خوبه، برای چی ازدواج کنه؟ باشه، میتونه باش دوست باشه، علاوه دوستای مثل اونم پیدا میشن. تازه آدمی پیدا میشه که آدم باش دوست باشه هم خوب باشه. این اول. دوم، شما من برگردید بگید که قبلا اون چیزی که به نظر شما در این رابطه، موضوع جلب و جذب فیزیکی و جنسی رو بذارید کنار، اون چیزی که در این رابطه برای شما جالب و جاذب نبود و هیجان شناشید چی بود؟ چون اگر شما من بگید برای مثلا هفته‌ای که دو سه باری که تمایل جنسی بود من علاقه بهشون نداشتم، اون شاید یه موضوع دیگری است. ولی اینکه چه چیزی در رابطه شما نبود که شما رو به اینجا رسونده بود؟
ایشون هیچ علاقه خاصی به رابطه جنسی نداشتن، یعنی رابطه جنسی داشتیم ولی هیچ وقت من احساس نمی کردم که ایشون خیلی با ذوق و شوق علاقه منده که این کار رو بکنه. یعنی من فکر می کردم که فقط به خاطر اینه که چون من بارها باش صحبت کرده بودم و اعتراض کرده بودم به خاطر اون بود.
حالا اگر سب کنید اگر به عهده ایشون می زاشتید و شما هم اعتراضی نمی داشتید حتی موافق ایشون می بودید، رابطه جنسی شما در ماه به چند دفعه تبدیل می شد؟
شاید دو دفعه.
اوکی. خب حالا به من بگید جنبه مثبتشون، نگید دو سه تا عیب و ایراد نامزدتون یا کسی که الان بهش برگشتید چی؟
مثبتشون
نه منفیشو میخوام. من مثبتشون
منفی منفی یکی اینه که ایشون سیگار میکشه، این خیلی منو اذیت میکنه، ولی خب این شاید مسئله نباشه تا آدم بخواد به خاطرش یه رابطه رو تموم بکنه.
نصب کنید ماجرای سیگار از یه حدی که میگذره، اگر فرد یه بدنی داشته باشه، اگر میزانش اگه مواظبت نکنه بوش حال بدی میده، بوی سیگار یه بوی بده.
بله بوش خیلی من آزار میده.
بنابراین اون یه مسئله جدیست از ایشون، چیزم کم هم بیاد. شما در اروپا ماجرای سیگار جدی نگرفتید، متاسفانه امریکایی جدی گرفتن و از این بابت خیلی خیلی بهتر از اروپا یا بیشتر اروپا حال همه جا نبودم. حالا نه اون مسئله است دیگه چی؟
یه چیز دیگه این که ایشون خیلی آدم بسته‌ای هستن و هیچ موقع صحبت نمی کنن راجب حسشون و کلن راجب خیلی چیزا هیچ وقت صحبت نمی کنن، همیشه آروم هستن و سعی می کنن توی خودشون خالی کنن. یعنی من فکر می کنم من اونطوری که باید مثلا مثل کسی که بخواد حرفایشون گوش بده، یا فکر می کنم مثلا من رو به عنوان یه غریبه می دیدن. البته الان که با روانشناس صحبت کردم خیلی بهتر شده، برای قبلا هیچ صحبتی نمی‌کردم و خیلی بسته بودم و من هم خودم آدم بسته هستم اگه که طرفم بسته باشه. یعنی ایشون هیچ حرف نمی‌زدن، منم چون ایشون حرف نمی‌زدن هیچ وقت با هم هیچ حرف نمی‌زدیم، ولی مثلا با اون یکی آقا که بودم چون ایشون خیلی صحبت می‌کردن و خیلی با ذوق و شوق بودن، مثلا منم خودم می‌دیدم که اصلا من اون آدمی که با نام زدم بودم خودم نیستم، بخاطر اینکه من همیشه ساکت بودم کنار ایشون و یه جوری ذوق و شوق زندگی از دست داده بودم. و
ببینید عزیزم، نه ببینید عزیز، بذارید من یه چیزی رو بفهمم. ببینید چقدر این تمثیل، گرچه کمی مجبورم به حالت افراطی و تندش برم، درسته؟ ببینید عزیز، یه زمانی است که آدم مریضه، آدم دنبال بیمارستانه و تخت بیمارستان و اتاق بیمارستان و این همه دکتر و پرستار دور برش بشه، امنیت و آرامشی میده. حتی وقتی میخوان مرخصش کنن میگه من آمادگی ندارم، میتونم یه روز دو روز دیگه اینجا بمونم. ولی این از سر کمبوده، این از سر بیماریه. یه زمانی است که آدم یه جایی میره که خوب و خوشه، میره سفری، میره ددری میره و اون احساس خوب رو داره و حال خوب رو داره، هر دوتاش رضایته. ولی یکی رضایتی است که ناشی از بیماریه و وحشت از نبودن دکتر و پرستار دور برشه و یا اطرافیان که میخوان اونو اونجا نگه دارن، یکی از سر شور و شوق و بازیست که آخه شما توصیفی که درباره ارتباط با ایشون میگید که از 18 سالگیتون هم شروع کردید که اصلا وقت درستش نبوده، بعدم با هم زندگی کردید، که در حقیقت برای شما مثل یه پناهگاهه، یه جای امنه، خیانت نمیکنه، چون خودش هم تمایلی نداره، آدم خوبیه، صادق، صمیمیه. ولی صادق و صمیمی در اون رویه، یعنی شما در ارتباط با ایشون تو مرحله سروایول و زنده ماندنید، ولی زندگی کردنی نیست. یعنی حرفایی که شما من میزنید این است که ما در یه شرایط سخت و تلخی و یا در یه دنیای ناامنی با یه مقدار مردمان بیوفای خائنی یه کسی رو پیدا کردم که این گونه نیست. یعنی من به جایی که تو خیابون بگردم که آسیب ببینم و ضرب بخورم و مورد آزار قرار بگیرم، مثلا بیمارستانی که همه دارن از من مواظبت و مراقبت میکنن، ولی اسم این که زندگی نیست عزیز. یعنی اسم این یه نوع زنده ماندنه، یعنی سروایوول با مسئله لیوینگ و داشتن یه لایف یا یه زندگی موضوع متفاوتیه. من چیزی که شما من میگید اینه، خب آدم میتونه بره تو رخت خوابش هم بگیره بخوابه، تلویزیون هم روشن نباشه، همجوری راحت هم هست. ولی خب آخه اسم این که زندگی نیست، این که با انسان سازگاری نداره. یا آدمی که شما میفرمایید حرفی اصولا برای گفتن اونقدر نداره، تو داره به رو خودش نمیاره، بعد شما بودید 8 9 سال با هم بودید، به این راحتی از هم جدا شدید، شما رفتید با یک کس دیگه، حالا اون آدم این گونه در اومده یا این موضوعی که برای شما فوق العاده مهمه، حتی شما یه انتخابی کردید که همون نتیجه رو برسید، بعد برگشتید ایشون شما راحت پذیرفته، بعد رفتید دکتر، ایشون یه چیزایی رو در رفتارش عوض کرده، ولی معلوم نیست که در خمیر مایش اون تغییر رو به وجود آورده. یعنی بهش گفتم این کار رو میتونی بکنی، یه ذره پاشو از اون هر مرز بیرون گذاشته، ولی آیا اون شور و شوق و هیجان و شادی و لذت و رضایت و کوشش و کشش و کشمکشی که تو زندگی یه آدم ایشون داره؟
از نظر روحی منظورتون یا؟
هر جوری، از در روانی، درگیر این ورزش اون ورزش، این مهمونی اون مهمونی، این پارتی اون پارتی، فیزیکی حالا روانی چی؟ نه ببینید، شما یک کسی هستید که به دلیل آسیبای کودکی دنبال امنیتی و براتون مهمترین مسئله مسئله وفاداریه و بدترین خیانته، و به اینجاست که این بس را عمدن کسی را انتخاب کردید که میدونستید این کارو میکنه، ناگاه حتی برای که ثابت به شما بشه جای امن شما همینجاست، درست مثل بچه‌ای که میره بیرون بعد کتک میخوره، بعد متوجه میشه پدر مادرش گفتن بمون خونه براش بهتره، اومده خونه. یعنی به نظر من شما ماجرای پناه آوردنه. اگر چنینه، من نمیدونم، من مخصوصا به صورت یه مقدار افراطیش مطرح میکنم که دوستان دیگه هم که میشنون یا خود شما هم بدونید، یه جاییه که آدم میتونه بره، شما آدم اصلا آدم میتونه بره بگه آقا منو بری زندان، اونجا قضا هست، راحت گرفتیم نشستیم، کاریم نه درس داریم نه کار داریم نه مسئولیتی داریم نه تعهدی داریم نه هیچی، میگه غذایی هم میخوریم یه ورزشی هم برای خودمون میکنیم، مقدارم تلویزیون تماشا میکنیم، بعدم میام بیرون، اگر اون خواست اونجا میمونیم. خب آدم میتونه این زندان ها رو برای خودش بخره، و بسیاری از آدم ها هستن که با گوشه نشینی، با انزوا، با دوری گزینی این کارو میکنن. من به همینجاست که ما تیپ پرسونالیتی اوید پرسونال دیسوردر، شخصیت دوری گزین، اسکیزو پرسونال دیسوردر، شخصیت منزوی، یا حتی انواع عزلت طلبی و گوشه نشینی داریم، یا آدمی که اساس تفکرش این است که دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزه، دل به تنهایی خو کن عادت کن که از تنها بدنا بلا خیزه. خب اگر یه همچی چیزی هست که اسم این جداییه، اسم این انزوا، ایزولیشنه، اسم این تنهایی عزیز، یه ذره فکر بکنید، بذارید پیام ها رو بشنیم، برگردیم، به من بگید کجا ایستادید و شما چرا دنبال فقط محل امن و امان هستید و برای که لباستون کثیف نشه و دستتون نشکنه و پاتون نشکنه هیچ وقت فوتبال بازی نکردید. اون مسئله است. تا آدمی که میره فوتبال و بسکتبال بازی میکنه و ای بسا خونین و مالین از زمین میاد. لطفا روی خط باشه. شنگ رجوان با ما باشه.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عبارات رو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
Retirement planning،
سرمایه گذاری،
Investment،
مالیات بر ارث،
Estate tax،
پس انداز تحصیلی،
College saving،
برنامه ریزی مالیاتی،
Tax planning،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
رستوران ارکیده در ولی با 22 سال سابقه در امور کیترینگ، بهترین و مناسب ترین پکیج های کیترینگ خود را با قیمت های استثنایی ارائه می دهد. سفارش غذا برای 20 نفر فقط 175 دلار شامل کباب، جوجه کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. غذای سفارشی شما در جعبه‌های کاملا سیلد عرضه می‌شود که ساعت‌ها غذا در آن گرم باقی خواهد ماند. رستوران ارکیده، تقاطع ونچورا بولوارد و کوربین. تلفن 818-343-3204 www.orchidgrillandkebab.com 818-343-3204.
اینفینیتی آف بیولی هیلز اعلام می کند اینفینیتی ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید زیبا و محکم اینفینیتی. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در اینفینیتی Q50 2.0، طراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA. اینفینیتی Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG. در انفینیتی آف بیورلی هیلز یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی، و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم انفینیتی در آمریکا بیایید. 8825 ویلشر بولوارد. نیما و کادر بزرگ انفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در انفینیتی آف بیورلی هیلز 866-289-8570.
جلال خالق، سیر ترشی نیست اما سیر سیاهه، استثنائیه، همتا نداره، متفاوته، اسمش بلک گارلیکه.
بله، بلک گارلیک صدف، محصولی جدید از شرکت صدف، به زودی در فروشگاه های ایرانی و خاورمیانه.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام
مجدد. سلام عزیز، چه فکر کردی توی این مدت عزیز؟
آقای دکتر، من فکر میکنم مشکل من از چون توی خیلی فکر میکنم خودم توی خیلی سن بعدی مهاجرت کردیم و ما توی یکی از دهات‌های آرمان افتاده بودیم اوایل، و اونجا طوری بود که به طور خیلی وحشتناکی مردم داشتن که ضد خارجی بودن و توی مدرسه من رو خیلی اذیت میکردن. یعنی 3-4 سال ما اونجا بودیم و هیچ کس با من صحبت نمی کرد و من اعتماد به نفسم اونجا کاملا از دست دادم و خیلی منزوی شده بودم، و پدر و مادرم هم همیشه میگفتن نه، اشکال از توه که نمیتونی با مردم رابطه بگیری، ما هیچ مشکلی نداریم. ولی خب اونا نمیدونستن که توی مدرسه با بچه های جدی دیگه هست، و من فکر میکنم اون مسئله خیلی توی اعتماد به نفس من و توی اینکه منزوی هستم خیلی تاثیر گذاشت.
نه کاملا پیداست عزیزم، نه اونجا هست. آخه پدر مادر تو متوجه نبودن که اون زمان برای تو چه بوده، چون روزی که تو وارد همچین محیطی میشی، اونا یه به اصطلاح دایره دوستان دارن، سرکل آف فرند دارن، تو یا وسط میذارن مسخره میکنن یا میندازن بیرون به اعتنا نمیکنن. هر دوتاش برای تو دردآور بوده، و بنابراین میشه فهمید از کجا میاد عزیز. یعنی اونجا تو رو به یه نوع فاصله گرفتن، یه مقدار نگران بودن از این که چه میشه، و به همین دلیلی که آنچه که شما دارید به من میگید اسمش در حقیقت زنده ماندن. یه جوری تو این شرایط به هر حال خود رو نینداختنه، و هنوزم این وضعیت ادامه داره، و اصلا رفتن شما به سمت هم دیگه به خاطر اینه که در این دل تاریک شبی که گم شدید میتونید در این هوای سرد پشت به پشت هم بزنید، گرم بشید، احساس بکنید هستید، و اونقدر وحشت نکنید که اگر تنها بودید. من درش چیز مثبتی نمیبینم از حرفایی که شما زدید، و به نظر من این اون چیزیست که باش مسئله خواهید داشت، مگر اینکه ایشون از این پوسته خودش بیرون بیاد و اون جوهر وجودی خودش رو با آزادی و استقلال و میل به زندگی در خودش روش بده، یعنی اون شور و شوق و هیجان داشته باشه. من رو بذارید یه سوالی ازتون بکنم، ایشون آخرین مدرک تحصیلیش چیه؟
ایشون فقط دیپلم دارن.
خب تو اینو مسئله نمیبینی که تو میخوای پزشک بشی و دکتر بشی و ایشون دیپلمه؟
بله.
میدونی میخوام چی بگم عزیز؟ برای که ببین ازدواج دنیای امروز ازدواج برابره، ازدواج نابرابر نیست. ای بس آدمی باشه دیپلم باشه، از یه دکترم سوادش بیشتر باشه، ولی ایشون اهل اون کتاب و مطالعه و علم و دانش نیست، ولی خودش رو از اون زندان در میاره. آخ ببین اینا مسئله است عزیز. بنابراین تو رفتی یه جایی که فقط محیط امنی باشه، یعنی پناه بردی، و این اون چیزیست که باید بدونی برای هر دوتاتون خطرناک و گرون میتونه باشه. من از اینکه شما بخواید رابطه رو ادامه بدید به من مربوط نیست، انتخاب شماست، ولی ایشون باید بشکفه، نه اینکه بشکنه و شما رو که تو اون شرایط نشکستید کنار خودش شکسته داشته باشه.
بله آقای دکتر، ولی فکر میکنیم که یعنی من دو سه سال دیگه ادامه بدم تا درستم تموم باشه مشکلی داره به نظر شما؟ هر چیز بودتر چون الان دقیقا توی این فکر هستم که تموم بکنم نکنم، یعنی خودم به این نتیجه رسیدم که واقعا باید تموم بشه، ولی نمیدونم الان وقت مناسبی.
آخه ببین عزیز، باز دو مرتبه تو اینجوری نگاه میکنی. ببین عزیز، شما 12 سال اروپایی، شما هنوز نه استقلال یاد گرفتی، نه آزادی رو، نه پذیرفتن مسئولیت رو. بنابراین میگی میخوام یه جایی باشم که فعلا ایام بگذره، درست بسادم که تو خونه پدری و مادری میمونه که مثلا بعدم بره، یا مثل هواپیماست که خودش رو زمین میکشه تا بره تو هوا. تو داری اینو به من پیام میدی، من از بابت انتخابت کاری نرم، ولی این نشون دهنده این است که تو هم نمیخوای زندگی کنی، فقط میخوای زنده باشی. ممکنه که صلاح تو این باشه، چون اگه بخوای زندگی کنی از پا در بیای. اونو متوجه هستم، به همجاست که اون انتخاب انتخابیست از سر یه مقدار آگاهی، ولی در مسیریست که پایان خوب و خوش داره. درست مثل یه مادری میمونه که بگه بچه هم ناراحته، داره میده مدرسه، گریه میکنه، نره مدرسه. خب بعد الان خیلی خوش میگذره، تا چند سال بعد هم خیلی خوش میگذره، ولی بعدا این بچه که شد 20 سالش چه بر سرش میاد ده. که مدرسه نرفته. میدونید به همین جهته که شما ببینید با هم چگونه میتونید این مسئله رو حل کنید. برای که ایشون حرفش به شما اینه که چرا میخوای سوار قایق بشی و بری تو دریا، بیا همینجا رو ساحل کنار ماسا بمونی. ولی شما این همون بحثیست که من همیشه داشتم که ما یک شاهین دورپروازیم، یا عقاب آسمان ها هستیم، ما مرغ خانگی نیستیم عزیز. خب من رو وقتی مرغ خانگی هستی پروازی نداری، خطری نداری، نه شکارچیه، نه موجود دیگه ای تو رو از پا در میاره، نه گم میشه تو طوفان، هیچی، نشستی. و بنابراین مهم تو زندگی نه، شما هر دو، ایشون تو شغلش و شما هم توی فرض کنید رشته تحصیلیتون آمدید، تمام نیروتون گشتید اونجا، و به همجاست که از نظر من حداقل شما یک کمی از نظر احساسی عاطفی ناقص الخلقه، یعنی یه سر بزرگی دارید، یه آگاهی دانایی دارید، ولی دست و پاتون یه دهم اندازه سرتون هم نیست که باید باشه، و اینجا مسئله ماست، و به همین دلیل که موضوع رو باید بسیار بسیار جدی گرفت عزیز. یعنی این یه نوعی درست مثل این که ببین فرض کن برای این مثال، امیدوارم باز کسی اذیت نکنم، مثل این مونه که شما تنها باشید بعد مادر بزرگتون بیاد یه خاطرتون اساس بینم خونه و یه غذای درست میکنه و مواظب من است و اونجا هست و منم درسامو میخونم. یعنی این اون چیزیست که تو باید فکر کنی میخوای چگونه زندگی کنی از ای بس ها بگیرنم فعلا که دارم درس میخونم، همون بهتر اینجا مادر بزرگم پرومن باشه، ولی اگر درس تموم شد کار تموم شد که تو نمیخوای مادر بزرگت ازدواج کنی و با او زندگی کنی.
درسته.
بنابراین درسته. امیدوارم انتخاب تو چیز جان
درسته. میتونم
یک
سوال
کوچیک
دیگه بپرسم؟
حتما عزیز.
راجب درس همه و این که من توی چند ماه گذشته اصلا هیچ احساس میکنم هیچ تمرکزم اصلا سر جاش نیست و درس که میخونم فقط میخوام روخونی کنم و زود از مطلب بگذرم و اصلا نمیتونم صرف کنم بفهمم، یعنی بعضی از کلمه رو حتی جا میندازم.
افسردگی و خشم، افسردگی و خشم عزیز. تو اگر شاید شما ببین شما اگر سیدی خشم و عصبانیت منو بشنوی عبد افسردگی هم سرجاش، خیلی راحت متوجه میشی این مکانیزم چه مکانیزمیست. چون تو ببین عزیز، تو دوچار تضاد شدی، یعنی گرفتاری تو در اینه که یه چیزی خوبه با یه هزینه، یه چیزی کمتر خوبه با یه هزینه دیگه، و تو هم از کودکی یاد گرفتی که بری به سمت اون چیزی که بیش از همه به تو امنیت و آرامش میده، چون مشکل اونجاست. علت مشکل درس خوندن هم دو چیزه، یکی پراکندگی ذهن و افسردگی و خشمته که توجه و تمرکز ازت برده، دوم یک کمی رسیدن به این که مثل که هیچ چیزی اونقدر مهم نیست، یعنی یه تصوری از خالی بودن دنیا و پوچیه. علتش هم اینه که سقف خانه تو خراب شده ولی تو فکر میکنی آسمان سوراخ شده و داری میریزه، یعنی اون رو داری تو تعمیم میدی. تو این موضوع رو به همه چیز، یعنی اصلا حال پزشکی چیه، حال دکتر شدی چیه، اصلا حالا یه خونه خوب داشته باشی چیه، حالا اصلا بری سفر چه فرقی میکنه. میدونی تو یه مرحله بیتفاوتی رو، ایندیفرنس رو پیدا کردی که اون خیلی خطرناک عزیز، بدتر از دیپرشن.
بله کاملا درسته.
و به همین جهت است که
برام اصلا دیگه
اهمیتی نداره. و این موضوع بدی عزیز، چون اون چیزی که ما رو تو زندگی از پا در میاره برخ از اوقات غم ما و یا خشم ما نیست، اون چیزی که ما رو از پا در میاره بیتفاوتیه، اون چیزی که در زبان انگلیسی میگن who cares، دیگه I don't care، یعنی اهمیتی نمیدم، دیگه مهم نیست، هرچی میخواد بشه بشه. و به همین جهت است که تو مطالعات مربوطه به خوشبختی متوجه شدن که آدما بدبختن، آدما خوشبختن، ولی از بدبختم بدتر هست با اون بیتفاوتی، اپتی، اون حالت بیتفاوتیه، اون ایندیفرنس.
من قبلنا من ساعت 6 صبح همیشه بیدار میشدم و با یه موتیویشن خیلی خاصی درس میخونم تا 10 شب بعد وقتا، و هیچ وقت خسته نمیشدم. الان مثلا ساعت شاید 10 بارم روی 6 بذارم یا 7 اصلا بیدار نمیشم، ساعت 10 بیدار میشم و از وقتی هم که دارم اصلا هیچ استفاده درستی نمی کنم.
به همچه هست که این نوع بد افسردگیست و یه مرحله سنگین و شدیدشه. نه عزیز ببین، لطفا حرف منو جدی بگیر، زندگی ارزش زیستن رو داره، زندگی زیبایی خودش رو داره، جذابیت خودش رو داره، رشد خودش رو داره، کمال خودش رو داره، ولی در مقابلش چالشه، در مقابلش درد و رنج، یعنی این یه واقعیت، یه legitimate pain and suffering، یه درد و رنج مشروعه، یه چیزیست که ارزش زیستن داره. و به همین جهت گفتم من رو تو چاره‌ای نداریم جز اینکه پرنده دور پروازی باشیم و پر بزنیم، نه اینکه پر پر بشیم بر روی زمین. و بنابراین اون اوجی که میگیری که تو رو نگران میکنه به دلیل اینکه پر و بالی داری جایی برای نگرانی نیست. این مثل همون آدمی میمونه که تو هواپیما هست و میترسه برای که فکر کنه پر پرواز نداره. واقعیت مسئله اینه که از این وضعیت باید بیای بیرون و هیچ دلیلی هم نداره خودتو متعهد کنی یا اینقدر نگران حوادث باشی. بذار اتفاقات بد بیفته، تو خودت رو به خاطر اتفاقات بد نیفتاده آزار نده، چون بسیار از وقت اون اتفاقات بد وقتی بیفته به بدیه وقتی که ما فکرشو میکنیم، خیالشم میکنیم نیست. بسیاری از آدم ها هستن که فکر کنن اگر قبول نشدن، اگر ویزا نگرفتن، اگر جدا شدن، اگر بچه دار نشدن، وای چی میشه. همین اتفاق افتادن یه دهم اون رنجی هم که اونها قبلا از تخیل و تصورش داشتن الان که با این واقعیت روبرو شدن نیست عزیز. به همین جهتی که من تو زندگیمو میکنم، کار و کوششمو میکنم، اولا شد نشد، بعدم ماندم مردم. ولی من قرار نیست صبح تو غروب به ماجرای شدن و نشدن و ماندن و مردن اینا فکر کنم عزیز. یعنی به همین جهت است که من همیشه گفتم اون استراب و نگرانی رو نباید داشت، یعنی اون انگزایتی نباید باشه. ما به جاش 4 تا چیزی گذاشتیم که در زبان انگلیسی همه با پی هست: پردیکت، پیشبینی کردنه، پریونت، پیشگیری کردنه، پرپیر هست، آماده کردن خوده، پروگرامه، برنامه ریزیه. بنابراین با پیشگیری و پیشبینی و آمادگی و برنامه ریزی زندگی میکنم. چرا نگران باشم؟ برای اتفاق افتاد که افتاد. به همین جهت هست که من در حدی که در اختیار خودمه میتونم کار و کوششم بکنم، و الا بقیه در اختیار من نیست. و به همین جهت که همیشه گفتم تمام هنر زندگی اینه که در من چه میگذرد آن زمان که جهان در گذر است. جهان گذر خودشو داره، بود و نبود منم براش هیچ فرقی نداره. به همین جهت است که تو مواظب خودت باش، کوشش کن به خودت خوش بگذره، کوشش کن از زندگی لذت ببری، گویی که فردایی نیست، ولی در این حال خودتو آماده کن برای که 100 سالی هست. هر دو تا رو میشه با هم ترکیب کرد عزیز. هیچ دلیل نداره ما در دوران زندگی بمیریم یا در زندگی نخواهیم بمیریم. هر دو تا اینا رو باید سر جای خودش قرار داد. و توانشو داری عزیز، دختر باهوشی هستی، توانایی فوق العاده داری، ازش بیرون میای. بیرون بیا ازم. ریسک کن، خطر کن، بذار خراب بشه. و بی خودی هم با یه حادثه یا با یه نه از میدان بیرون نرو. خوشحال شدم با صحبت کردم. مرسی عزیزم. خواهش میکنم. موضوع خود باش. میشکفی عزیزم. من اصلا نگران تو نیستم. کمکی این دانه شاید زیر خاک باشه. ولی مطمئن هستم که به زودی گل میکنی و میوه میدی. موضوع خود باش عزیز.
ممنون. خیلی ممنون.
خدا نگه. چنگ و نجمن با ما باش.
من سیمون پورتال هستم. رمز پیروزی ما در اتحاد قوی بین وکیل و موکل است.
دکتر سیمون پورتال، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، برنده جایزه سوپر لویر، وکیل برتر از طرف جامعه وکلای کالیفرنیا. دکتر سیمون پورتهاد با بیش از 25 سال سابقه در امور تصادفات و صدمات بدنی آماده برای پیشبرد و انجام سریع پرونده‌های مراجعین در سراسر کالیفرنیا. دفتر مرکزی در بیولی هیلز 888-987-1818 888-987-1818، عضو 08 و 5050 اتحادلا.com.
خدمت به موکل و دریافت بالاترین خسارت شعار نیست، وظیفه یک وکیل است.
آلرژی دارید؟ در منزل یا محل کار خود احساس بیماری می‌کنید؟ از میزان و مقدار مواد میکروبی، شیمیایی، آلرژیزا و گازهای سمی بودار و بیبو و فیبرهای مضر در محیط اطراف خود آگاه هستید؟ برای حفظ سلامتی خود و فرزندانتان، آنها را شناسایی و از بین ببرید. با دکتر آوا معصومی، مایکروبیولوژیست و ایر کوالیتی پروفشنال تماس بگیرید. 310-971-6723 310-971-6723 healthyindoorprofessionals.com.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس، اعتماد به نفس و حرمت نفس، سه‌شنبه 13 سپتامبر ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. این کنفرانس به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد. ورودی $100. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
طلاق تجربه‌ای سخت و تلخ. فرزاد نظام، وکیل طلاق در کالیفرنیا، هم زبان هم فرهنگ، با تجربه و پشتکار. تلفن تماس اریا کد 310-994-9923 نظام لا.com.
وای سرده، خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شد. باید هر که زودتر اینجا رو ترک کنیم. برای همیشه.
ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاو هندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبم چطور؟ اونجا هم نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجا هم هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن، عجله کن. سر بده.
بله، دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلول‌های چربی در ناحیه شکم، پهلوی یا لاف هندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-7171 310-855-7171. دکتر رامتین مسعودی، فریز کردن هر اریا در این ماه تا 30% تخفیف.
خیلی سرده.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید. من سوالی از خدمتون داشتم، اگر اجازه بدین من یه خلاصه از خودم خدمتون بگم، بعد سوالم رو از اون بپرسم.
خواهش میکنم.
آجو تو، من 33 سالمه، کانادا زندگی میکنم. الان تقریبا 8 سال هست که با خانوادم اینجا هستیم. 3 تا بچه هستیم. من اولی هستم با فاصله 5 سال، دومی و سومی. من در واقع من از بچه اول دارم که مادر خیلی مادر معلم بودن و خیلی مادر بکن نکنی به قول معروف بودن، مخصوصا روی من که بچه اول بودم. بعد من از اول بچگی، از وقتی که یادم میاد، همیشه اضطراب داشتم. حالا مثلا تو بچگی بیشتر سر درس خوندن بوده، همیشه خودم خیلی رو درس خوندن حساس بودم که نمره هم خوب باشه و اینا. بعد این استراب بیشتر شد تا زمان دبیرستان و بعد زمان کنکور. و خب تو ایران خیلی عادیه این استراب ها سر درس بین بچه ها. من هیچ وقت این قضیه رو جدی نمی گرفتم خیلی. بعد تقریبا وقتی وارد دانشگاه شدم یه ذره خب اوضاع بهتر شد، چون خب خیالم را از درس راحت شد، ولی همیشه یه حالت انگزایتی توی من بود. همیشه یه حالتی بود که انگار اگه مثلا یه اتفاق مشابه برای من و یه کس دیگه میافتاد، همیشه اون ریاکشن من خیلی بیشتر بود، اون اضطراب من خیلی بیشتر بود از حالت عادی. همیشه متوجه بودم با آدمای اطرافم که مال من خیلی شدیدتره. و اینم بگم که ما تو خانوادهمون این سابقه رو داریم، هم مادر بزرگ من این حالت رو داره، هم دایی، از داییم خیلی شدیدتره. مادر بزرگم بیشتر حالت نگرانی و اضطراب داره که مثلا اگه کسی دیر بیاد نگران میشه، ولی داییم یه حالت خشم و عصبانیت هم در کنار این انگزایتی داره. و من دیگه از دوران دانشگاه به بعد هرچی که بیشتر شدم، هی احساس میکنم من اخلاقم داره شبیه دایی میشه و خیلی از این بابت بدم میومد، بخاطر من اصلا دوست نداشتم که اونجور آدمی باشم. بعد از یه مدت که با کارهای شما آشنا شدم، صحبت شما رو شنیدم، خیلی شک بردم به منیک دیپرشن روی خودم و اینکه ممکنه من به خاطر این بالا پایینای منیک و دیپرشن هم هست که این حالتهای خشم و انگزایتی رو دارم. من تقریبا حدود 3-4 سال هست که روانشناسم، با یه خانم روانشناسی میبینمشون، بیشتر سر روابط. و اینم بگم که اصلا روابط خوبی هیچ وقت نداشتم، یعنی یه رابطه تقریبا اوکی داشتم که اونم خیلی هر دومون بچه بودیم، فکر کنم چون خیلی بچه بودیم اوکی بود و بعدش هیچ وقت من رابطه خوبی نتونستم تجربه کنم. با اون خانم روانشناس وقتی که صحبت میکردم، اینو قضیه منیک دیپرشن ازشون پرسیدم، ولی ایشون میگفتن که نه، این قضیه منیک دیپرشن نیست و تو بیشتر پرفکشنیست هستی، تو خیلی همه چیز رو ایدئال میخوای و به خاطر همینه که وقتی اون حالت ایدئال برات اتفاق نمیفته، خب عصبانی میشی یا مثلا خشمگین میشی یا اضطراب میگیری یا هر چی. من با این چون باز هم از یه منیک دیپرشن خیلی حساس بودم، یه آقای روانشناس دیگه هم دیدم یه مدت، گفتم شاید حالا مثلا مطمئن بشم. ایشون هم به من گفتن نه، انگزایتی هست. چند وقت پیش که صحبت شما رو با یه آقای صحبت میکردیم راجع به نوروتیک انگزایتی شنیدم و خیلی احساس کردم که به حالتهای من شبیهه. و وقتی رفتم سرچ کردم و راجع بهش خوندم، من تقریبا خودم فکر میکنم به احتمال خیلی زیاد من نوروتیک انگزایتی دارم، به خاطر اینکه چیزی که تو تعریف با خوندم این بود که آدمایی که میس بیهیویر میکنن به خاطر اینکه اون چیزی که تو ذهنشون از درست و غلط هست اتفاق نمیفته، ولی این انگزایتیشون انقدر برشون شدید میشه که اونو به حالت انگر و به حالت میس بیهیویر نشون میدن.
نه دقیقا حرفا درست هستم. شما علائم اصلا منیک دیپرشن نشون نمیده، شما استراب و افسردگی رو با هم دارید، یعنی دروی سکه با شما هست. حتی وقتی اشاره کردید مثلا به مادر بزرگ نگران بود که اگه کسی دیر میامد، این نوراتیک انگزایتی دیگه. چرا ما وقتی یکی دیر میاد باید فکر کنیم مرده یا تصادف کرده؟ علتش هست که تای وجود اون و از کودکی به این نتیجه رسیدیم که ما با love hate relation زندگی میکنیم. روزی که پسر من به موقع نمیاد و مواظب و مراقب من نگران نیست، پس همون بهتره که بمیره. پس تصادفه. به همین جهت است که اون حرفی که شما میزنید درسته. شما با استراب افسردگی، فقط چون افسردگی شما رو میندازه، استراب شما رو به حرکت وام داره، فکر کنید منیک دیپرشن. نه، منیک دیپرشن نیست، کاملا درویه سکه است که شما احتمالاً هر دو رو دارید. بعدم سابقه خانوادگی است. از اون گذشته ماجرای پدر مادر عزیزم، روزی که پدر و مادری بکنه نکنه، باید نباید، اصلا فاجعه است. روزی که پدری افسر، مادری دکتر، معلم یا دکتر، فاجعه است عزیز. برای که اینا با باید و نباید در شبان روز زندگی میکنن و با مسئله مرگ و زندگی یا فرماندهی یا فرمانبرداری روبرو هستن. شما پدر رو نمیدونم، ولی همینجا مسئله است. اینه که مهمترین موضوعی که برای انسان اتفاقات آزادیه و اینکه شما راحت بشی جان.
بله، من مادرم معلم بودم و پدر خود مادرم افسر بودم. من دیگه بکنم خیلی حالا بدی شد
کردم. در حال جناب سرور
واقعا خیلی شدید بود، یعنی میخوام
بهتون بگم در حال نه میفهمم عزیز، نه میفهمم شما اصلا
پدرم بود.
نه ببین عزیز، آدم... نه دختر باهوشی هستی، دختر باهوشی هستی، منیک دیپرشن داری و منیک دیپرشن دارو درمانی روان درمانی میخواد و یه نگاه دیگر. یعنی اون نظری که دادن که شما پرفکشنیست و کمال پرستیز نظر درستیه. یعنی و اصلا شما خودتونم باز اشاره کردی که پدر مادر من روی درس من تکیه داشتم، ولی من خودم هم مواظب بودم. خب معلومه من برای اینکه دیگه زیر فشار نباشم، کاری که اونا از من میخوان خودم میکنم که گرفتار تنبیه اونا نشم، کاری که باید بکنم خودم انجام.
من درس خوندن همیشه خیلی دوست داشتم.
نه دوست نداشتی. نه دوست نداشتی عزیز. نه صبر کن دختر. دوست نداشتی. تنها جایی بودی که بهتون آرامش میداده، شما رو از خطر دور میکرد. ببین عین دوست عزیز قبلی. شما با کی روبرو هستی؟ با یه دختری روبرو هستی باهوش، یه دختری هستید با توانایی‌های بسیار، اما به این نتیجه رسیدی که دنیا درد و رنج داره. پس برو یه جایی که فقط دردت نیاد و رنجت نبری. برای یه کسی مثل شما درسه، برای که با درس اولا کار فوق العاده مهمی میکنی، اونم در خانواده ای که این مهمترین موضوع زندگی، ضمناً به خاطر اون تایید و تصویب رو داری، آرامش رو داری، زیر فشار نیستی. پس بنابراین درس تا برات جالبه، نه به خاطر محتوای علمی، به خاطر امنیت و آرامشی که به تو میده. یعنی مثل جایزه که میگی. حالا اصلا اون بحث مهم نیست عزیز، اصلا از تو از کجا میاد، مهمش اینه که تو باید بدونی منیک دیپرشن نداری. پایین و بالا رفتن تو به خاطر باهوشیته و به خاطر حال بیقراری است که از استراب پیدا میکنی، یا افسردگی است که تو رو نگران میکنه و بعد ناچار در میانه اینا گرفتار عصبانیت میشی که نوعی در حقیقت جنگیدن با هر دوه. برای که همیشه گفتم بدترین احساس انسانی استراب و ترس و نگرانیه و بهترین آبی که بر روی این آتش میرزه عصبانیت. بنابراین وقتی شما یه آدم عصبانی میبینید، او معلومه دو چیز داره، یکی درد داره و یکی ترس داره، و به خاطر این درد و ترسه که با عصبانیت هر دو رو از خودش دور میکنه. و وقتی این آدم از کودکی یاد گرفت و سیستم در هم آمیخت، تبدیل میشه به این که من عصبانیم، ولی من واقعا عصبانی نیستم، من وحشت زدم. به همین دلیله که بارها گفتم این رو باید مواظبش بود که این حالت عصبانیت ما چه نقشی در بقیه زمینهای احساسی بود. ولی اشکالش اینه که ما از عصبانیت استراب رو خاموش میکنیم، ولی دچار افسردگی و استراب بیشتری بعدن میشیم و به همین دلیل است که این دور باطل شروع میکنه به کار کردن. نتیجتا دنبال منیک دیپرشن.
دقیقاً همینطوره آقای دکتر. و الان خب خیلی خوشحالم که چون من خیلی دنبال منیک دیپرشن بودم، خب خیلی خوشحالم که اینو مثلا باهاتون مطمئن بشم. و یه چیز دیگه آقای دکتر، اینکه من خب من اوج دوران انگزایتی که خیلی حالت روانتنی هم برام دیگه تقریبا داشت پیش اومد، دوران دبیرستانم بود، چون هم فشار کنکور بود، همین که خب اصلا خودم هنوز نمیشناختم که بتونم مشکلاتمو بفهمم و دنبالش برم برای حل کردنش. و نمیدونم انگار یه دورانی تو دبیرستان شد که من به خودم گفتم، نمیدونم شاید واقعا 30 سال بود، یعنی انقدر شاید انگزایتی من زیاد بود که فقط برگشتم به خودم گفتم که دیگه از این بعد ترک نمیشه، ولش کن. یعنی انگار که مغزمو خاموش کردم روی خیلی چیزا و خیلی اون موقع به من قضیه کمک کرد. یعنی اون لحظه احساس کردم که تونستم یه سری چیزا رو رد کنم، حالا همون کنکور و اون دوره. بعد خب دوران دانشگاه اینا، خب بالاخره دوستای بیشتر پیدا کردم، علاوه سوشالی خودم رو خیلی قوی کردم، خیلی بهم کمک کردن. ولی یه ذره که بزرگتر شدم و وارد روابط شدم، خب اول مثلا با دو نفر اول که احساس میکنم خب اونا آدمایین که به درد من نمیخوان، یا اونا عجیبن، یا اونا دارن بدرفت میکنم. بعد از یه مدتی دیدم نه، اصلا انگار منم این وسط که دارم اشتباه میکنم، چون نمیشه همه اونا آدم ها بد باشن.
نه نه همه اونا نه صبر کن، همه اون آدم ها میتونن بد باشن، تو ابدا بدار انتخاب میکنی. یعنی ببین اشکال کار اینه که تو برخی از اوقات، من میگم برخی از اوقات شما توی مهمونی که میرید میگردید میگید بدترین کجاست، بدترین اصلا بدتر کجاست، برای که اصلا به اون سمت سو کشیده میشید به دلایل بسیار. یعنی اینا 4-5 تا دلیل داره که ما چرا اصلا دنبال خوب نمیگردیم، دنبال بد میگردیم. برای که اول خودمون رو بد میدونیم، دوم این که میخوایم ثابت کنیم دیگران بدن، سوم که چنار
رو خیلی خدا، یعنی من به خود موقع که از من خیلی بهتر بودن همشون، الان که به عقب نگاه میکنم هم از لحاظ مثلا اصلا حالت خشم و عصبانیت من نداره. من خیلی مشکل تو رابطه با عصبانیت دارم، یعنی به محض این که اصلا دکتر لوسی نیستم که فکر کنین همه چی باید میل من باشه، نه، ولی یه باید و نباید و یه چارچوبی تو ذهن من هست که من دقیقا این اتفاقا تو تعریف نارسیک انگزایتی خوندم که این که آدم هایی مثل ما یه چارچوبایی بر خودشون درست میکنن و به محض اینکه یک آدم خوش رو از اون فراتر بذاره از اون چارچوب، احساس میکنن که اون انگزایتی و اون ترس بهشون غلبه میکنه و باعث ریاکشن شدیدشون میشه. و من خیلی خیلی از این بابت ناراحتم و الان کاگنیتیو تراپی من 3-4 سالو دارم میکنم. اینکه مثلا هر وقت عصبانی شدی ریاکشن نشون نده، اصلا اینا کار نمیکنه، یعنی کار میکنه، شاید من 50% بهتر شدم.
نه ماجرا
انگزایتی هست توی من.
نه ببین عزیز، ماجرای انگزایتی موضوع عجیب و غریبی است، برای اینکه تو سیستم مغز اصلا کار گذاشته میشه. درست پس که من به تو بگم لطفا از این بعد فارسی بلد نباش و فارسی نفهم، بذار من یه ذره با شنونده ها حرف بزنم و تو هم فارسی نفهم، تو میتونی حرف نزنی ولی نمیتونی نفهمی. بنابراین وقتی که استراب و عدم امنیت، یعنی security and calmness، امنیت و آرامش که از تولد میتونه به هم بریزه، چرا سبب بعد در تو به صورتی مثل این اینه که تو سفید پوستی یا سیاه پوستی، ما چقدر تو رو رنگت کنیم که یه چیز دیگه بشی؟ یعنی باز همینقدر که بشورنه باز دوباره همونی که هستی، چه سفیدی چه سیاهی. اینکه تو خودتو سیاه کنی که سیاه پوست نمیشی، اینکه تو خودتو سفید کنی که سیاه پوست سفید نمیشه عزیز. و به همین جهت است که با اینا باید با ریشه جنگید و آگاه جنگید، چون مادام که در سطح آگاه ذهن تو باشه اونقدر خطری برات نداره. یعنی خیلی راحت مثل آدمی که الان یادم عسل خورده و دوستاش اصرار میکنن که این پرتقال خیلی شیرینه، او باید بدونه تو دهنش بذاره احساس ترشی شدید میکنه، نه به خاطر نظر اونا که غلطه، نه به خاطر اینکه پرتقال شیرین نیست، پرتقال در حد خود شیرینه، ولی نه برای آدمی که قبلا عسل خورده، اون موقع حتما ترش به نظر میرسه. بنابراین به اون واقعیت هم به عنوان یه واقعیت که به مغزش گزارش میکنه نمیتونه اتکا کنه، برای که واقعیت رو باید در یه جای دیگه ببینه، نه در تجربه خودش و نه در احساس خودش. اشکال کار تو اینه که تو میبرید به تجربه خودت و احساس خودت و اونجاست که گیر میافتی. بازم یه نکته دیگه، اصلا از نظر کلی آدم سالم آدمی که فقط 5 تا باید داره: عدالت و انصاف، رهایی و آزادی، واقعیت و حقیقت، محبت و عشق، حرمت و حیثیت. یعنی 5 تا اصل اخلاقی. به یک اعتبار اصلا بقیه بهترن. علم بهتر از جهل، مردن بدتر از زندگی، لذت بهتر از درد. این بایدارم به صورت بهتر یا باید میشه آورد، ولی تعدادش به 30-40 تا نمیرسن. ولی مطالعات نشون میده آدم‌ها تا 700 تا باید دارن. و روزی که تو 700 تا باید داری معلوم اکساده میکنی. ببین عزیز، عمق مسئله که من میدونم بسیاری از پدر مادرها متوجه نیستن، یعنی نمیخوان بشن، اینه چرا من وقتی بچم دیر میاد باید فکر کنم مرده. علتش اینه که من ماجرام love hate relationه، او رو عاشقشم، دوستش دارم، محبت من تمام و کمالی به فرزندم، نمیاد، من به دلیل اینکه یه بایدی رو شکسته تا پای مرگش میرم. ولی چه دلیلی داره وقتی که آمارا نشون میده از 400,000 تا بچه‌ای که دیر میان یکیشون تصادف کرده و مرده؟ خب این چه ملاکی است؟ چرا من فکر میکنم مثلا پر در آورده با آسمونا رفته؟
دقیقا درست میگه. حالا آقای دکتر، من خیلی روی خودم کار کردم، یعنی من واقعا شد هر روز دارم میخونم، هر روز دارم مثلا به قضیه من واقعا همش در حال آنالایز و تحلیل قضیه، خیلی بهتر شدم. مثلا از این لحاظایی که این اصابه علکی زندگیمو واقعا کم کردم، حالا نمیتونم بگم از بین بودم، ولی مثلا اصابه روی کار قبلا داشتم، یا اصابه روی این که حالا به اینجا برسم یا نرسم یا فلانی دیر کردیم اینجور چیزا رو خیلی سنتم، ولی الان مشکلم اینه که اول شما فکر کنین من آدم مریج متریال هستم یا نه.
نه مشکلی اونقدر نداریم، من آدم که در سطح آگاهت باشی تا یه بذاری دستگاه اتوماتیکت به درد نمیخوری. نه
من همه روابط
هم
تو دو سه ماه اول خراب
میکنم. خب برای که بذاری دستگاه اتوماتیکه، بعدم معلوم نیست که نگاه تو اصولا به زن یا به مرد یا رابطه جنسی یا ازدواج یا بچه چی عزیز. فرض کن چون متاسفانه مردم وقت نرم، فرض رو بر این بگیریم که مثلا تو به دلیل کودکی بدت که احتمالش فراوانه از بچه بدت میاد، پس چه باید کرد؟ باید بچه نداشت. خب برای که بچه نداشت شوهر کرد، باید ازدواج نکرد. برای که ازدواج نکرد میشه این کار. نه صبر کن، صبر کن. نه
سال پیش همین طور بود.
نه صبر کن. ازدواج نکرد چیه؟ خب نمیشه، زیر فشاری باید ازدواج کن. پس من میرم کسایی رو انتخاب میکنم که از قبل میدونم نمیشه، چون شرط ازدواج با این است که تو و من با تو ازدواج نمیکنیم. هر کس که تو این مهمونی مطمئن باشم که با من ازدواج نمیکنه، میرم دوستش میشم و سه ماه چهار ماه باهاش هستم، بعد میگم بفرمایید نشد. بنابراین معلوم نیست چه میکنی عزیز. لطفاً اگر سی دی ترس و استراب و افسردگی و خشم منو شنیدی یه رفعه دیگه بشنو، چون دلیل داره.
بله،
دوم حتماً چرا ازدواج چرا طلاق رو عزیز، و پنجا باید نباید. اوکی، چون تو چرا ازدواج چرا طلاق تون در 14 تا 15 دلیل کردم ازدواج نمیکنه، باید دقت کرد. چون بسیار از اوقات من دوستام بودم گفتم نه من یکیش یا دوتاش برمیخوره، بعد تو گفتگو نشستیم 10 تاش بهش میخورده. برای که اونها یه مقدار زمینای پنهان دارن. اشکال کار این نوع حالات عزیز اینه که یک واقعیت رو دگرگون میکنه، درست مثل اون ماجرای پرتغال و عسلی. دو ناآگاهه، اگر آگاه بود که من یقش رو میگرفتم. اشکال کار ناآگاه بودنشه. به همین دلیل که دقت میخواد که من چی کار دارم میکنم. من ناچار ازت خدافظی میکنم. اگر یه وقت دیگه حرف و صحبتی داشتی لطفاً حتماً بیا.
من فقط دلم خواست بدونم که چجوری میتونم اینو، چون گفتیم ریشه حل کنم،
فقط اگه من همون سیدیا رو چرا تاکید دارم روی استراب افسردگی خشم، برای که میخوام بشینه تو وجودت، تو نگاهی که کردی دوباره و بعدم پنجا باید نبادید و چرا ازدواج چرا طلاق رو
حتما.
و بعدم تیپای شخصیتی رو بشنو، ولی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
خیلی خوشحال شدم، موضوع خودتون
باشه. مرسی عزیز، خدا نگهدار. شنگ رجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه من رو آقای آنجلو طالبی که درباره امور اقتصادی و مالی و بیمه و بیمه کنن سرمایه گذاری در سهام و خرید و فروش مربوط به اونو دوران بازنشستگی و به هر حال استفاده درست و بهینه از شرایط مالیتون روی خط پولم هستن. اگر روی جیب پر پول بودن شاید بهتر بود. بعد از چند پیام توجه شما رو به این گفتگو جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
8 رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع هم است که اونجا برم.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه، تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقا همونو میفرسته دم خونت، اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم، ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس سیار بفرستن دم خونت یا سر کارت تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ ماموریتی ناتمام نمیمونه.
آژانس مسافرتی ویلا با 25 سال تجربه به سرویس در شهر زیبای نیوپورت بیچ آمریکا،
بزرگترین و مجهزترین آژانس مسافرتی ایرانی با سرویسی بهتر و خدماتی برتر. تلفن 800-757-8455 949-752-8484 تارنما www.villatravel.com Villa Travel.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
روی خط پول با آنجلو طالبی A Certified Financial Planner.
با عرض درود و سلام به تمام شنوندگان عزیز رادیو خوب همراه، امیدوارم که خوب و خوشحال باشین هر جا هستین و آدینتون نیک و خوب و لذت ببرین این آخرین روز هفته رو. و من برای شما بازار سهام رو تجزیه تحلیل میکنم و از اقتصادی و اسمم هست آنجلو طالبی، I'm a Certified Financial Planner و همچنین Registered Investment Advisor و در خدمتتون هستم. امروز بازار آرامه به خاطر اینکه دلیلی پیدا نمیکنه به یک سوی بره، برجلد بیشتر نگاهش چشاش به بهره‌ها و قیمت نفت خیره شده و خبرهای دیگر رو زیاد نگاه نمیکنه و مطمئننم امروز در یک ریسک آف موده، ریسک آف و ریسک آن، اینی که وقتی که شما مثل این که شاقو خاموش کنید بگین من برای آخر هفته بگین میخوام برم شاقو رو خاموش کنم، یا بعضی وقتا مقدار نور رو میذاریم بمونه. الان ریسک آفه، یعنی به طور کل نمیخوان برای شنبه و یه شنبه ریسک رو با خودشون حمل بکنن، و اونم به خاطر اینکه دو تا از 12 تا رؤسای بانک مرکزی یه مقدار هاکش میشه قرقی یا شاهین اونطوری صحبت کردن، اون یعنی که بهره رو میبرن بالا. بعد دابش یک کفتر سفیده، اون وقتی بهره رو میخوام میام پایین، ولی اون دوتا هاکش یا همون خیلی پرندهی صحبت کردن که یعنی میخواد داره بالا. بازار تا 100 پوینت هم اومد پایین و چون خبرهایی که بازار دنبالش میگرده الان وجود نداره که بگه الان مثل این میمونه. بازار مانه شده که سهاما دیگه ارزون نیستن، شاید به شما برکی بگیم این از این لبان ارزون نیست، بعد there is no other game in town، بازی دیگه هم نیست، یعنی از نظر سرمایه گذاران، یعنی اون دلیلی که جذب بازاران هستن به خاطر که سرمایه گذاری مختلف کمتره از نظر این دلیلی که بازار سهام داره رشد میکنه. و همچنین بازار اینو تصویر کرده که بانک مرکزی آمریکا شاید نه سپتامبر نه اکتبر نه نوامبر بهره رو بالا نبرن تا دیسمبر رو بالا ببرن، و اون هم یه نظر فکریه که بازار میکنه. برجل این بازار 18% این که این ماه سپتامبر این سپتامبر بالا، 43% احتمال داره که دسامبر بالا، و این هم یه فد واچ هست، فد واچ طوله که درصدی که احتمالی که بانک مرکزی یک کار میکنه اندازه گیری میکنه. و از جد ما میبینیم که بازار داو جونز که اول صبح تا تقریبا 100 واحد هم پایین بود الان 65 واحد پایین 18532، S&P 500 8 واحد پایین 2179، و نزدک 13 واحد پایین 5226. نزدک تا نیم ساعت پیش مثبت بود، نمیم مقدار منفی شد، ولی منفی بودنش زیاد عمیق نیست. آلمان، انگلستان، فرانسه تقریبا نیم تا 8% پایین بسته شدن. آسیا مثل طبق معمول مخلوط، هنگ کنگ بالا پایینه، با شانگهای چین و نیکه ژاپن یه جزئی بالا هستن. نفت 48 دلار و 19 سنت 3 سنت پایینه. برنت یا نفت شیرین به بالای 50 رسید، 50 دلار و 61 سنت، 0.5% پایین. نفت این ترندش یا اون گرایشش مقدار داره قوی تر میشه، نیرویی که براش ببرتش بالا داره بیشتر میشه، ولی اونم به خاطر خط مشهای روشا و اوپک، نه به خاطر دیمند. نفت وقتی میره بالا اگه دیمند یعنی تقاضا در دنیا زیادتر شده باشه اون خوبه، نه به خاطر کات آف سپلای یا عرضه رو کاهش دادن. طلا رو میبینیم که 11 دلار پایین 1345، نمره 42 سنت پایین 19 دلار 31، هاورینگ اراوند 20 یعنی میره بالای 20 میره پایین 20، هاورینگ یعنی گردش میکنه بالا پایین این 20 دلار نقره. و باند های آمریکا 1.58% تقریبا 1.59 هستش. میبینیم که بهره 5% امروز رفتم بالا، یعنی که قیمت باند اومده پایین. این هم یه مقدار ریسک آفه که باندم نمیخواد وارد آخر هفته بشه، خیلی محتاطانه حرکت میکنه، ولی مطمئنن یه چیزی تحجه آور که الان شاید متوجه نشن، شاید چند سال دیگه متوجه بشن، اینکه جپنیزین ببخشید بهرهای جپن تقریبا 0.1% منفی هم ده ساله. این نشان دهنده ای که اینه که ژاپن پولی به اون صورت نداره برای سرمایه گذاری در بانتاش بده. مطمئنن زنگ خطریه که میتونه به بازار رو یه چیزی بازار رو حرکت بده، چون بازار انتظار داره السالوادور یا نیکاراگوآ یا گواتمالا اینا اقتصادشون بد شه، ولی راجب ژاپن حتی ایتالیا و ایرلند و یونان که همه شما دیگه همه یونان رو میدونید اون قابل تحمل تره، ولی بخشش لون ژاپن به خاطر اینکه بهره 10 سالاش نتونه بده است، چون گریس هم این اتفاق براش افتاد، ولی ژاپن همینطوری داره پول چاپ میکنه. این برجت گود لاک، امیدوارم که موفق بشن. بعد این خلاصه این بزنیم چیزم بگیم فورن اکسچنج که پول ها رد و بدل میشن. یورو 1.1315 سنته، طبعا 3% پایین امروز، ولی گرایش یورو در عرض یک ماه اخیر مثبت بوده، چون از زیر 1.10 به بالای 1.13 رسید. یه دلار دقیقا 100 ینه. چه روزی، روز جمعه، دلار دقیقا 100 ین ین ژاپن. و بریتیش پاوند 1.36 سنت. یه بریتیش پاوند اگه یادتون باشه تو این چند روز اگه برنامه سوم رو فالو میکنید به زیر 1.28 هم رسید و این هم جریان بریتیش پاونده. ما دو تا واحد پول الان داریم، بریتیش پاوند یا استرلینگ یا یورو، یکی این برای یکی تو جزیره یکی تو اروپا. بعضا اینو با هم شروع خواهند کرد رقابت کردن، چون بعضا دو واحد پول هستن. چند نکته رو بگم. برنامه ما بیشتر من به خانم مدعا به آقای احسان به همه تو آفیسمون گفتم که در جهت پکیج هایی که بنفیت به وجود میارن به صحبت بکنیم. به نظر من اشخاصی که حالا توی این بازار استفاده کردن یه مقدار استفادهشون رو بردارن برای خودشون کاری بکنن، یا استفاده نکردن اصلا پولشون جه جاستش که کاری براشون نمی کنه، برای اکثریتی مردمی که این برنامه رو گوش میدن من ایده های برای شما میگم که امیدوارم خوشتون بیاد و اگرم خواستین از طریق دفتر ما میتونین این کار بکنیم. ولی از نظر بازار سهام و مدیریت سرمایه بازار سهام، من شخصا خودم این کار میکنم و آفیس ما چند نفر هستن که تجزیه تحلیل زیاد میکنن. اون یک برنامه دیگه است که از طریق اینوستمنت ادوایزری فرم ماست که فقط منیجمنت دیگه، پکیج بنفیت و اینایی توش نیست. برای کسی که پورتفولیوی داره، البته مینیمم اینا خیلی بالاست، که میخواین منیج بشه، تون شما میتونید با آپتیک زنگ بزنید، هر کجا که حسابتون هست میتونید منیج، من براتون از اونجا منیج بکنم، یا میتونید در دفتر ما از طریقی که ما منیج میکنیم انجام بدین. و هیچ وقتم بنده کاستودین پولا نیستم، هیچ کسی یعنی اینوستمنت ها تحت به کمپانی ما نمیده، به کمپانی خیلی بزرگی میره که یا هر جایی که خودتون هستی میتونیم باشیم و براتون منیجش میکنیم. خواستم اینم یه مقدار توضیح بدم که دپارتمنت های مختلف آفیس ما مد نظرتون باشه. الان توی ساختمونی که ما هستیم طبقه مختلف سرویس های مختلف داریم و بنده خودم تو سویت 800 هستم، میخواستیم تشریف بیاریم. امروز من میخوام راجع به اشخاصی که بین مثلا 65 تا 75 سال صحبت بکنم. این یک اکانتی هست، بیشترین ها زیادم نیستن، تو تمام آمریکا فکر کنم 8-9 تا بیشتر هم کمپانی نیستن این کار رو میکنن که یه نوع پالیسی دارن، اینو اکانت دارن که شما میتونی اینوستش بکنی یک بار دیگه، سالانه چیزی نمیذارین، فقط یک بار پول میذارین و برای شما خیلی منافع دارین. اولا که لانگ ترم کر زمانیه که شما طبیبتون یه نسخه بنویسه که شما به خاطر اتفاقاتی یا مریضی که دارین دو تا شش کار رو میتونین انجام بدین. یکی ایدینگ خوردن، بیدینگ حمام رفتن، درسینگ لباس عوض کردن پوشیدن، توالتینگ دستشویی رفتن، ترانسفرینگ از اینجا با آنجا رفتن، را رفتن، کانتیننس. و این لغت کانتیننس وقتی که اشخاص به سنی میرسن به یه دلایلی نمیتونن جلوی خودشونو بگیرن، اما میگن کانتیننس. وقتی شما دو تا از این شش تا رو انجام نتونید بدید، اون وقت شما لانگ ترم کر یا خودتون باید انجام بدین یا بیمه ای داشته باشین. درست مثل اینکه شما بیمه سلامتی داری یا این نداشته باشین، باید خودتون بپردازین دیگه. من اینی که براتون میگم آمارشو، این آمار بسیار جالبی هستش که اومد بیرون و من برای شما یه گروپ کاست سرویه، این یه چیه پرسش همگانیه، ولی آمار نتایجش اینه. پارسال 97,612 دلار، 97,600 دلار تقریبا، که در سال به طور متوسط خرج یک پرایویت رومه و جایی که میگن لایسنس نرسینگ فسیلیتی، یه جایی که جواز نرسینگ دارن. این برای نشنال اوریجه به طور متوسط، البته کالیفرنیا میتونه بیشتر از این باشه، 97,612 دلار. بعد 51,000 دلار، من دیگه راندش میکنم که مزاحم گوشتون نشم اعداد خورده بگم، این خرج پرایویت خصوصی وان بدروم، این یه جایی که میگن اسیستد لیوینگ فسیلیتی. و به طور متوسط سرتیفاید هوم هلت کیر، اینا یه اشخاصی هستن که این لایسنس رو دارن، تو آمریکا به طور متوسط 21,77 دلار خرجشونه. و شما یا باید اینو سلف اینشورد بکنید، چون اصلا به این سیستم میگن ویلث پروتکشن منیجمنت، یعنی شما مدیریت کنید که ثروتتون محافظت بشه، چون اگه این کار نکنین، اگه شما حالا فرزندانتون ممکنه کمک بکنن، ولی اگه این اتفاق نیفته و باید تو این فسیلیتی ها برین، توی 5 سال تقریبا 500,000 دلار خرجشه. حالا ممکنه بعضی بیشتر از 5 سال زندگانی کنن. شما نمیخواید دور و برتون بگن کی فوت میکنه، میخوام میگم اونم زیادتر زندگی کنه، چون اکانتی که بنده الان براتون عرض میکنم شما تا آخر عمر به شما این پولو میده و هر چهار بیشتر زندگانی بکنید بیشتر به شما این پولو میده. و مثلا برای یه خانم آقای 74 و 67 ساله، خانم آقا و خانم 67 و 67، این برنامه با 20,000 دلار 7,000 دلار در ماه برای اینا تولید میکنه هر وقت برن، یعنی با هم 14,000 دلار تو از لانگ از دلیف تو مادامی که زندگی میکنن. شما میتونی یه دفعه لامسان بذارین، مثلا همین خانواده که 200,000 دلاره میتونن سالی 25,000 دلار بذارن ولی سالی 5,000 دلار بپردازن. اونم این نوع دیگه شه که شما میتونین لامسان بپردازین، چون اون لامسان یه مقدارش همون سینگل پی شماست که گارانتی تا آخر عمرتون، اون که سالانه شما میتونین پیش پرداز بکنید یا سالانه بپردازین، و اون سالانه اینه که شما تا آخر عمر بگیرین، یعنی اون یه رایدریه که باعث میشه شما تا آخر عمر اون مقدار رو دریافت کنید. دوستان عزیز خیلی خوشحالم که به من گوش کردین. دفتر ما 310-205-9000-310-205-9000، میتونید زنگ بزنید اگه اطلاعاتی میخواید. ما برای شما حتی میتونیم پرینت اوت درست کنیم کاستومایز برای شما که دقیقا میگه که در مورد شما، سن شما چه اتفاقی میفته، باید شما اینشورابل هم باشین، یعنی بتونید یه نوع فیزیکال کوشن یا اگزامینیشن یا سوال یا امتحان پزشکی رو بتونیم پس کنین تا سالم هستین این کار رو بکنین. روز جمعه خوبی داشته باشین. تلفن ما 310-205-9000. روز شما خوش.
روی خط پول با آنجلو طالبی، A Certified Financial Planner.
KSWD FM HD3 Los Angeles. تنها یکیست در میان وکلا، آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زده است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است. آن کیست که به عنوان قاضی در دادگاه‌های کالیفرنیا قضاوت می‌کند. نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین